به وقت ایران نوبت میرسه باز هم به خبرها و همراه شدن با کامبیز کراماتی.
مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی در بیرجند برگزار شد. ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابی خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نامزد ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود و از همین حوزه برای عضویت در این نهاد برگزیده شد. جسد ابراهیم رئیسی در نهایت برای دفن در آرامگاه امام هشتم شیعیان به مشهد منتقل خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم که در جریان سقوط بالگرد همراه با ابراهیم رئیسی کشته شد، امروز در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده خواهد شد. دیشب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور در خانه ابراهیم رئیسی با خانواده او ابراز همدردی کرد. در این دیدار علاوه بر اعضای خانواده ابراهیم رئیسی، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی هم حضور داشت. ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و شش تن دیگر بعد از ظهر یکشنبه 30 اردیبهشت به هنگام بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزغلسی در شمال استان آذربایجان شرقی در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شد. دیروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش از دانشگاه تهران تا میدان آزادی و بعد از ظهر هم مراسم یادبودی در سالن اجلاس سران برگزار شد. قرار است جسد ابراهیم رئیسی امروز در آرامگاه امام هشتم شیعیان دفن شود. کلودیا تنی نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده به همراه 11 نماینده دیگر در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اقدام وزارت خارجه این کشور در صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی را محکوم کردند. این نمایندگان جمهوری خواه در نامه خود با اشاره به رفتار به گفته آنها وحشیانه ابراهیم رئیسی با مردم ایران تاکید می‌کنند که او در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت و از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم تحریم شده بود. به گفته این نمایندگان جمهوری‌خواه، ابراز تسلیت برای چنین فردی شرم‌آور است. این نمایندگان خواستار توضیح کامل وزارت امور خارجه بابت ابراز تأسف برای ابراهیم رئیسی شدند و از آنتونی بلینکن خواستند حداکثر تا 2 هفته دیگر به پرسش آنها پاسخ دهد. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا دیروز عصر از تصمیمش برای برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد خبر داد. قرار است این انتخابات پنجشنبه 14 تیر ماه برگزار شود. نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا از مدتی پیش به دلایل مختلف از جمله تورم بالا و گرانی، شرایط نچندان مطلوب اقتصادی، طولانی شدن مدت انتظار دریافت خدمات درمانی و پزشکی و همینطور بحث مهاجران غیرقانونی تحت فشار بود. انتخابات اخیر شهرداری‌ها و میاندوره پارلمان هم به شکست سنگین حزب محافظه‌کار انجامید، موضوعی که فشار درون حزبی را هم بر آقای سوناک افزایش داد. نخست وزیر بریتانیا حالا و همزمان با کاهش رسمی نرخ تورم به 2.3% امیدوار است به اعتبار این بهبود نسبی شرایط اقتصادی بتواند بار دیگر اعتماد شهروندان بریتانیا را به حزب محافظه‌کار بازگرداند، موضوعی که البته با توجه به فاصله چشمگیر میزان محبوبیت حزب کارگر با حزب حاکم در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها کمی بعید به نظر می‌رسد. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌های رسمی محبوبیت حزب کارگر به طور متوسط به حدود 44% رسیده. این در حالی است که متوسط محبوبیت حزب محافظه‌کار به حدود 20% سقوط کرده است. بر اثر ریزش سکوی در جریان مبارزات انتخاباتی در شمال مکزیک، دست کم 9 تن از جمله یک کودک جان خود را از دست دادند. به گفته ساموئل گارسیا فرماندار نویولیون، دست کم 50 تن دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. وزش باد بسیار شدید باعث بروز این حادثه شد. در تصاویری که رسانه‌های محلی منتشر کردند، فرار مردم سراسیمه از زیر سکوی فرو ریخته همزمان با شکستن و افتادن یک صفحه نمایش عظیم روی محلی که خورخ آلبارس ماینس نامزد انتخابات ریاست جمهوری و اعضای حزبش مرسوم به جنبش شهروندان ایستاده بودند به چشم می‌خورد. رهبر 38 ساله این حزب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این حادثه آسیبی ندید و با انتشار مطلبی روی شبکه ایکس نوشت در حال حاضر اولویت با رسیدگی به قربانیان است. این مراسم بخش پایانی از کارزار تبلیغاتی نامزد حزب جنبش شهروندان برای انتخابات شهرداری شهر سن پدرو بود. و روند شکست ناپذیری بایر لورکوزن سرانجام به دست آتالانتا ایتالیا به پایان رسید. دیشب در فینال لیگ اروپا که به میزبانی دوبلین برگزار شد، آتالانتا تیم شگفتی ساز ایتالیایی با 3 گل قهرمان بوندسلیگا را شکست داد و نه تنها برای نخستین بار قهرمان یک جام اروپایی شد، بلکه پس از مدت‌ها طعم شکست را به یاران ژاوی آلونسو چشاند. بایر لورکوزن که در این فصل بدون حتی یک باخت قهرمان آلمان شد، تا پیش از بازی دیشب در مجموع در 50 مسابقه پی‌پی شکست نخورده بود، اما دیشب ورق به شکلی دیگر برگشت و آدمولا لوکمن بازیکن 26 ساله انگلیسی نیجریه‌ای 3 بار دروازه این تیم را باز کرد و نخستین هتریک در یک فینال اروپایی را رقم زد.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
12:05 در ایران و 10:35 در پراگ جمهوری چک. برنامه ویژه نگاهی به سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و همراهانش رو همچنان با شما پی میگیریم، با توجه به اینکه مراسم بدرقی پیکر کشته شدگان این پرواز همکنون در شهرهای مختلف در حال برگزاریه. در تبریز محمد علی آل هاشم رو داریم، در زنجان بهروز قدیمی، محسن دریانوش در اصفهان و همچنین ابراهیم رئیسی در مشهد، و از سمت دیگه حسین امیر عبداللهیان و سرتیم حفاظت این پرواز رو هم در تهران مراسمشون رو داریم. نکته دیگه ای رو که من دیدم صحبت‌های پیر حسین کولیوند بود، که آقای کولیوند که مدیر عامل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایرانه، گفته که 65 تیم واکنش سریع برای امداد و نجات بالگرد رئیس جمهور، به گفته ایشون که خب این الان تبدیل شده به کلیدواژه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، به ویژه در دوران ابراهیم رئیسی پای کار بودند، و گفته که گروه‌های محلی در پیدا شدن محل سانحه همکاری همه جانبه با امدادگران داشتند. همونطوری که می‌دونید مسئله امداد رسانی به این پرواز که سقوط کرده بود هم در این روزها محل مناقشه بوده و بسیاری بهش خورده گرفتن، از جمله ما صحبت‌های محمد آقامیری نماینده شورای شهر تهران رو داشتیم که خواستار این شده بود که در این باره اطلاع رسانی بشه و شفاف سازی بشه و حتی تحقیق و تفحص بشه که چه دلیلی وجود داشته در سقوط این پرواز و سانحه‌ای که آفرید. در دیگر سو اگر نگاهی بکنیم می‌بینیم که در آمریکا پیام تسلیتی که مقام‌های آمریکایی فرستادن بسیار واکنش برانگیز شد و همچنان همین واکنش‌ها ادامه داره. جدیدترین واکنش نامه سرگشاده 12 تن از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگانی که از وزیر خارجه آمریکا خواستند درباره دلیل انتشار پیام تسلیت برای شخصی که به گفته اونها قصاب تهرانه چه بوده، جمشید زند.
در نامه 12 تن از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته شده حداکثر تا 2 هفته دیگر درباره دلیل انتشار پیام رسمی تسلیت به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او در سقوط بالگرد حامل آنها توضیح دهد. خانم کلودیا تنی، نماینده حزب جمهوری‌خواه از ایالت نیویورک، و 11 نماینده دیگر تسلیت گفتن برای شخصی را که تحت تحریم‌های آمریکا بود و رابطه گسترده‌ای با تروریسم داشت بسیار نامناسب و شرم‌آور خوانده‌اند. این نمایندگان جمهوری‌خواه در نامه خود با اشاره به اینکه ابراهیم رئیسی مجری سیاست‌های علی خامنه‌ای بود، او را ظالم مستبدی خوانده‌اند که در سرکوب اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی دست داشت. در این نامه به نقش ابراهیم رئیسی در گروه 4 نفره هیئت مرگ، سرکوب‌های دهه 60 و اعدام هزاران زندانی سیاسی نیز اشاره شده است. این گروه از اعضای مجلس نمایندگان از وزارت خارجه آمریکا خواستند توضیح دهد که چرا بابت درگذشت فرد به گفته آنها نفرت انگیزی ابراز تسلیت می‌کند. روز دوشنبه پس از تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان وی، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک پیام تسلیت رسمی را منتشر کرد. در این پیام گفته شده بود ایالات متحده رسماً در گذشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر اعضای هیئت همراه در سقوط بالگرد در شمال غربی ایران را تسلیت می گوید. در ادامه این پیام گفته شده در حالی که ایران در مسیر انتخاب یک رئیس جمهوری جدید گام برمی‌دارد، آمریکا مجدداً حمایت خود را از مردم ایران و مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینشان تأیید می‌کند. پس از انتشار این پیام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آن کشور گفت وزارت خارجه طبق روال عادی خود زمانی که کشوری اهم از دشمن و غیره رهبر خود را از دست می‌دهد، پیام رسمی تسلیت منتشر می‌کند.
official condolences as we've done when countries adversaries enemies or not have lost leaders.
آقای بلینکن تأکید کرد که پیام تسلیت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که رئیسی چه در جایگاه رئیس جمهور و چه در جایگاه قاضی در سرکوب مردم نقش داشت و سیاست ایالات متحده در قبال ایران تغییری نکرده است. اما در این جلسه سناتور جمهوری خواه تد کروز که یکی از مخالفان سرسخت سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران است خطاب به آنتونی بلینکن گفت الان که رئیسی در گذشته دنیا جای بهتری نیست.
Sending condolences for his death. Mr. Secretary, is the world better today now that Raisi is...
برخی دیگر از اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا مانند لینسی گراهام سناتور پرنفوذ ایالت کارولینای جنوبی نیز از این اقدام وزارت خارجه انتقاد کرده‌اند. در مقابل تیم کین سناتور دموکرات با اشاره به چالش‌هایی که در گذشت رهبری کشور در چنین شرایطی به وجود می‌آورد، این اقدام وزارت خارجه آمریکا را مناسب توصیف کرده و گفته است باید نقش یک فرد و یک مقام رسمی را از یکدیگر جدا کرد. به گفته او وقتی که شخصی که رئیس جمهوری یک کشور است در چنین شرایطی جان خود را از دست می‌دهد، ابراز تسلیت اقدام درستی است.
The office from the person when somebody who is a head of state dies in a circumstance like this.
پس از تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او، شماری از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و ناتو و کشورهای غربی مانند فرانسه و آلمان به مناسبت کشته شدن رئیسی و همراهان او پیام‌های رسمی منتشر کردند.
جمشید زند گزارش میداد و نگاهی کرده بود به واکنش‌هایی که به پیام تسلیت دولت جو بایدن از سمت خود مقام‌های آمریکایی نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ابراز شده بود و انتقاد کرده بودند که چرا دولت آمریکا برای شخصی که به گفته اونها قصاب تهران خوانده می‌شده پیام فرستاده. اما اجازه بدید که در ادامه باز هم برگردیم به پیام‌های تلفنی شما. همونطوری که گفتیم و در ادامه هم خواهیم داشت، شما میتونید تحلیلگر ما باشید، نظر تحلیلیتون رو بگید. بعد از ابراهیم رئیسی چه میشود؟ شماره تماستون رو کافیه برای ما ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. همکاران من با شما تماس میگیرن و شما میتونید به صورت زنده حضور پیدا کنید در برنامه زنده ویژه رادیو فردا. در ادامه بشنویم پیام های شما رو.
این مسئولین حکومت آخوندی در ایران، جمهوری اسلامی مثلا، الان تقصیر این سقوط و این کشته های ایرانی رو میندازه گردن آمریکا و بالگردهای فرسوده که اینا ایران تحریم از قطع نمیدن. خب شما که با روسیه که خیلی روابطتون خوبه، با چین که رابطه خوبی دارین، اینها هم سازنده هلیکوپتر و بالگرد هستن و روسیه که اصلا بالگرداش در دنیا معروفه به کاربردی و محکم بودن و قوی بودن و موتور و اینها. خب شما تو این سالها چرا از روسیه شریک راهبردیتون به قول خودتون، برادر یار قارتون به قول خودتون، چرا بالگرد وارد نکردین رو نمیده بهتون؟ و چرا از روسیه یا چین بالگرد نمیخرین، بالگردهای جدید و نو؟ الان هم که دیگه به قول چیز تحریماتون برداشته شده، عضو شانگهای هم هستین، چرا از روسیه تا الان بالگرد نتونستید وارد کنید، نتونستید بخرید؟ برای که دزدید.
رادیو فردا سلام. از قدیم ضرب المثلی بود بر سر زبانها با این عنوان که اگر بخواهی کسی را خوب بشناسی، اول میباید رفقای او را بشناسی. در این مراسم رفقای سیدعلی را دیدیم و اگر شکی تا به حال میداشتیم برای شناخت او، او را اکنون بهتر شناختیم.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اگر شماره تونو برای ما بگذارید ما با شما تماس میگیریم به صورت زنده در همین برنامه، یه خبری و تحلیلی حضور پیدا میکنید و تحلیل شما هم شنیده میشه. تحلیلگر رادیو فردا باشید. برگردیم به موضوع امروز، یعنی مراسمی که در حال برگزاری برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران، رئیس دولت 13 که همکنون پیکرش به مشهد رسیده برای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در تهران در حال تشییع است تا به سمت حرم عبدالعظیم بره، و برای دیگران هم مراسمی داره برگزار میشه در تبریز، محمد علی آل هاشم و همچنین استاندار آذربایجان مشغول مراسمش در حال برگزاری بهروز قدیمی در زنجان، محسن دریانوش در اصفهان. اینها مراسمیه که در حال برگزاری هست و قطعا شما رو در جریان برگزاری مراسم و نحوه انجام اون خواهیم گذاشت. موضوع دیگه ای که وجود داره بعد از مرگ ابراهیم رئیسی، که بسیاری تصور بر این داشتن که ابراهیم رئیسی میتونه جایگزین باشه یا ظرفیت این رو داره که بتونه جایگزین بشه به جای آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که همکنون در 80 و چند سالگی خودش به سر میبره و به هر حال بیم این میره که صحنه رو وا بگذاره و در خلأ خامنه‌ای چه اتفاقی رو خواهد داد، ذهنها میرفت به سمت ابراهیم رئیسی. اما با مرگ ابراهیم رئیسی چه اتفاقی رو خواهد داد در هسته اصلی قدرت و به ویژه بین اصولگرایان تندرو؟ نگاهی کرده هانا کاویانی همراه با حسن شریعت مداری به این ماجرا.
این قضیه جمهوری اسلامی رو به مرحله فروپاشی نخواهد کشان، ولی با چالش‌های بسیار بزرگی رو بروش کرده. هر نوع فرض کنیم که این سانحه پیش آمده، چه عامل انسانی و خرابکاری عمدی در دست باشه یا سانحه طبیعی باشه، هم در سطح جانشینی خامنه‌ای یک خلأ قدرتی پیدا شده که جدیده و رئیسی از لیست کسانی که ادعای این جانشینی رو خود و اطرافیانش داشتن حذف شده، و هم عرض به خدمتتون در سطح ریاست جمهوری در عرض 45 روز آینده در کشور ما فضای یک رقابت سختی رو خواهیم داشت، که در این رقابت که البته بین نخبگانی است که یقین دارند مثلا شورای نگهبان ممکنه اونها رو حذف نکنه، پیش خواهد آمد و بسیاری از اونها هم به وسیله شورای نگهبان حذف خواهند شد، ولی به هر صورت رقابت بین افرادی که حد زده میشه مثل قالیباف و دیگران خودشون رو کاندید این کار بکنن بسیار سخت خواهد بود، و این جنگ قدرت ممکنه آثاری داشته باشه که بعضی از اونها هم به خشونت‌های کشیده بشه مانند اون چی که پیش آمد. و
یعنی شما این رقابت رو در جناح محافظه‌کار و اصولگرای جمهوری اسلامی بیشتر می‌بینید و معتقدید که ممکنه این رقابت هم خود به یک جنگ درونی میان اینها منجر بشه؟
بله، خب فرضیه‌ها متفاوته. بعضی‌ها فکر میکنن که مذاکرات عمان یکی از دلایلی بوده که مثلا گروه نزدیک به روسیه و وزیر خارجه و رئیس جمهوری که با جبهه مقاومت ادعایی خودش رو خیلی نزدیک میدیده، با چین نزدیک بوده، پیمان شانگهای رو در حقیقت باعث شده که ایران عضوش بشه، حذف اینها مسیر مذاکره و نزدیکی به غرب رو هموارتر میکنه در آستانه فوت خامنه ای. بعضی ها فکر میکنن که دعوای جانشینی است.
اما آقای شریعت مداری، چنین رخدادهایی پیوستن به شانگهای یا مذاکرات پشت پرده و غیر مستقیمی که در عمان در جریان بوده، آیا اینها خارج از حوزه اختیارات آقای خامنه ای تصمیم گرفته می شده؟ چون چیزی که بسیاری بر اون باور دارن این هست که هیچ کدوم از اینها به غیر از بدون چراغ سبز آیت الله خامنه ای در فضای سیاسی جمهوری اسلامی اصلا غیر قابل انجام و پیش بردن هست.
بله، خب یک طوری سیاه و سفید قضیه رو دیدن خطاست. درسته که حرف آخر با آقای خامنه ایست و مدیریت با ایشونه، ولی ایشون در زمینه حساسی مثل یک بندباز مجبوره که جناح‌های مختلفی رو که در حقیقت لابی قدرت و ثروت هست، یا در سپاه هست یا در روحانیت هست یا دولت رو در دست دارن، تمایلاتشون رو در نظر بگیره، به خصوص که اغلب اینها به یادگیری بین المللی هم دست زدن و اینجا و اونجا جناح‌های روسوفیل نزدیک به اسرائیل، نزدیک به آمریکا، به اروپا و دیگران وجود دارن و صاحب نفوذن و در حقیقت در نهایت سیاست از دهان خامنه‌ای جاری میشه، ولی به وسیله اینها و به وسیله تعادل اینها دیکته میشه. این وضعیت پیچیده رو باید اینطوری دید. خامنه ای دستش باز نیست که هر اون چی که دلش میخواد بی هزینه انجام بده و سعی میکنه که این تعادل رو رعایت کنه.
فکر میکنید که حالا در فضایی که به وجود اومده، با توجه به سانحه‌ای که رخ داده، کشته شدن رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سایرین، و حالا مثلا آنچه که در خیابان‌های تهران هم اکنون شاهدش هستیم، مسیر خیابان انقلاب به آزادی، هواداران حکومت به خیابان آمدند، آیا به نظرتون این موجب میشه که آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که این به گفته شما بندبازی رو به شکل دیگری ادامه بده بعد از ابراهیم رئیسی؟
بل معمولا خامنه‌ای در مقابل تمایل سپاه برای رئیس جمهور آینده مقاومت نشون نداده، بلکه سعی کرده که بعد از اینکه تمایل سپاه مثل احمدی نژاد مثلا انتخاب شد اون رو کنترل کنه و اگر نافرمانی کرد اون رو به جای خودش بنشونه. در حقیقت میدونه که رو در روی با چنین تمایلی به معنی از دست دادن جناح‌های از سپاه که مهمترین متحد خامنه است، و بنابراین اگر سپاه بخواهد که شخص به خصوصی رو یارگیری کنه، برای اینکه برای سپاه مهمه که در رأس دولت و وزارت خارجه کسانی باشند که کاملا مطیع او و همسو با او باشند، و بنابراین در این تعادل ظریفه که این چیزا معنی پیدا میکنه و خامنه‌ای دستش محدوده. فعلا که از مجتبی که این همه صحبت، حتی در صف اول خواندن نماز میت هم اثری نیست، و بنابراین من نمیدونم چنین شخصی که اصلا وجود خارجی در صحنه نداره چگونه میتونه رهبر آینده مملکت.
صحبت البته از حضور او در پشت صحنه قدرت در ایران بسیار زیاد هست آقای شریعت مداری. شما در ابتدای صحبتتون وقتی که صحبت از آینده رهبری بود به خلأ قدرت اشاره کردید در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در این صحنه، و میخوام از این بپرسم از شما چرا خلأ قدرت میبینید با توجه به اینکه به هر حال در پشت پرده، در تار و پود فضاهای امنیتی و همچنین اقتصادی صحبت از فعالیت مثلا فرزند آقای خامنه ای مجتبی بسیار زیاد هست. میخوام ببینم که چرا از خلأ قدرت صحبت کردید.
ببینید، رئیس یک سازمان مخفی میشه شد و پشت پرده بود، ولی یک ویالونزن دوم که جامعه اون رو به رسمیت نمیشناسه و پدرش هم تا کنون اون رو پشت صحنه نگه داشته و به خاطر این ملاحظه در شیعه که این بنی امیه بودن اولین بار که در حقیقت خلافت رو موروثی کردن، نه خامنه‌ای و نه خمینی فرزندان خودشون رو در زمان حیاتشون نمیخواستن رسمیت ببخشن، همچنان در پس پرده مونده و هیچ تجربه عملی هم نداره. خامنه‌ای وقتی اومد اولا خطیب معروفی بود و جامعه کاملا اون رو میشناخت، ثانیا دو دوره رئیس جمهور شده بود. آخه نمیشه از پس پرده یک شبه مثل امام غایب ظاهر شد و رهبر یک مملکت 85 میلیونی، اونم در وضع بسیار حساس کنونی شد. بسیار این کار سخته. من نمیگم در این مملکت گل و بلبل ما همه چیز ممکنه، ولی به هر صورت وقتی صحبت از خلأ قدرت میکنیم، یعنی در صحنه عمومی قدرت داوطلبانی که باید باشن نیستن، ولی جنگ برای جانشینی همچنان جریان داره.
بله، حسن شریعت مداری با هانا کاویانی همکارم روز گذشته گفتگو کرده بود در شرایطی که روز گذشته مراسمی در تهران برگزار می‌شد برای کشته شدگان سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور پیشین ایران ابراهیم رئیسی و همراهانش، و این گفتگو اشاره‌ای داشت به جنگ قدرت میان اصولگرایان تندرو در جمهوری اسلامی که شنیدید. اما یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم. میخواییم به بریتانیا سری بزنیم، به لندن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در رفت آمدهای سیاسی که در تهران برقرار بود روز گذشته و پیشتر از اون واکنش هایی که کشته شدن ابراهیم رئیسی برانگیخت، همونطوری که در اگر با ما همراه بودید و شنیدید، در دقایق پیش یک نگاهی داشتیم به پیامی که ایالات متحده آمریکا فرستاد و در کنارش انتقادهایی که این پیام برانگیخت. اما آنچه که در این میون دیده شد این بود که بریتانیا درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی سکوت کرد و پیامی از جانب بریتانیا مخابره نشد، با وجود اینکه به هر حال ایالات متحده آمریکا سفارتی در ایران نداره و قطع روابط کامل، اما بریتانیا در تهران سفارت داره و به نوعی میشه گفت که همچنان این سفارت فعالیت میکنه. شهران طبری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در بریتانیا با ما هستن تا نگاه کنیم به این ماجرا. خانم طبری بهتون سلام میکنم. این واکنش رو بفرمایید. این واکنش رو شما چگونه میبینید از سمت بریتانیا؟ این سکوت تا چند اندازه برای شما به عنوان کسی که به هر حال به نوعی با سازوکار قدرت در بریتانیا هم آشنا هستید، حزب کارگر به هر حال نزدیک بودید بهش، آگاهی؟
بله، خوشبختانه این بار در بریتانیا سیاست خارجی دستخوش سیاست های حزبی نشده و هر دو حزب محافظه کار و دو حزب بزرگ بریتانیا، محافظه کار و حزب کارگر، هر دو در مورد ایران سیاست واحدی در پیش گرفتن. ببینید، بریتانیا در یمن، در حوزه دریای سرخ، با ایران در واقع در جنگه، با جمهوری اسلامی در جنگه. حوثی ها به کشتی های تجاری بریتانیا حمله میکنن. اون راه آبی برای تجارت اینجا بسیار مهمه و باعث بالا رفتن قیمت ها شده. در این حال بریتانیا وقتی که ایران، جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد، به کمک اسرائیل رفت و از دفاع اسرائیل پرداخت در اونجا، در مقابل موشک هایی که جمهوری اسلامی فرستاده بود، در نتیجه نمیتونه یک بام و دو هوا رفتار بکنه. بریتانیا حماس رو که از حماس رو، حزب الله رو، تمام این سازمان های تروریستی رو در لیست سیاه تروریستی گذاشته و شب و روز گفته میشه که جمهوری اسلامی از این گروه های تروریستی حمایت مالی و حمایت معنوی و به اصطلاح کمک های تعلیماتی میکنه بهشون، و چطور میتونه که به این در این مورد نقشه به اصطلاح دوست رو بازی بکنه؟
دقیقاً. خانم طبری، نکته اساسی اینه که خب ایالات متحده آمریکا روش دیگه ای رو پیش گرفت. یه مقدار اینطوری به نظر میاد که مثلا بگیم بریتانیا کاتولیک تر از پاپ بود، ولی اگر نگاه بکنیم اینه که بریتانیا سفارت داره در تهران و سعی هم کرد بارها، مقام های بریتانیایی گفتن که نمیخوان که به این رابطه پایان بدن و بودنشون بهتر از نبودنشونه. اما اینجا چون این موضعی میگیرن، آیا این یه مقداری سوال پیش نمیاره که چرا این موضع و در این زمان؟
بله، من فکر میکنم در مورد آمریکا حزب دموکرات آمریکا یک موضع حزبی گرفته. این موضع سیاست خارجی در کشورهای غربی همیشه سیاست خارجی مسئله حزبی نبوده، ورا حزبی بوده، یک سیاستی بوده برای مملکت. ولی تازگی در، حالا به هر حال در مقاطعی، در انگلیس هم اتفاق افتاده، در اینجا هم اتفاق افتاده، در آمریکا هم این اتفاق افتاده که آقای بایدن تحت فشار از طرف مسلمان‌های کشور خودش و الان موقع انتخابات نگران از این که در این انتخابات مسلمان‌ها بهش رأی ندن، چون به اصطلاح وضعیت انتخابات در آمریکا بین بایدن و آقای ترامپ بسیار سر به سره.
یعنی آقای سوناک این نگرانی رو نداره، چون آقای سوناک هم به هر حال یک انتخابات پیش رو داره و به هر حال پیروزی حزب محافظه‌کار براش مهمه، شاید این میتونه روی محبوبیتش تاثیر بذاره.
نه ابدا تأثیری نمیگذاره. تأثیری که میگذاره روی حزب کارگر، حزب معمولا اقلیت ها یا به خصوص مسلمان ها معمولا طرفدار حزب کار، اکثریتشون طرفدار حزب کارگر بودن و سیستم انتخاباتی بریتانیا هم طوری هستش که تکوتوکی یا مثلا اقلیتی در این حوزه یا اون حوزه تأثیری در نتیجه انتخابات نمیگذاره، ولی در مورد حزب کارگر ممکنه تأثیر بذاره. اما آقای کیر استارمر روی اصول خود ایستاد و حاضر نشد که به خاطر چند تا رأی اینجا اونجا یا چند تا نماینده مجلس بخواد اصول خودش رو زیر پا بگذاره و تصمیم غیر اصولی بگیره. ببینید نه بریتانیا، نه آقای کیر استارمر، نه آقای سوناک، نه کل بریتانیا، هیچ کدوم با فلسطین مخالف نیستن. اونها با سیستم های تروریستی مخالف هستند. اونها معتقدند.
خب این نگاه رو آمریکا هم داره خانم طبری، دیگه دقت کنید. آمریکا هم مثلا در کنار مردم، آمریکا هم محکوم کرد حتی فعالیت های آقای رئیسی رو، ولی در کنارش یک رویه دیپلماتیک رو عنوان کرد که میخوایم پیش بگیریم و در همون بیانیه این رو گفته بود. ولی یک نکته ای که وجود داره، بریتانیا با وجود اینکه میگه ما میخوایم که همچنان سفارتمون در اونجا برقرار باشه، چون این موضعی میگیره، در کنارش هم اینکه مثلا ما موازه اونطوری هم شاهد بودیم نسبت به اینکه حتی نیمه افراشته شدن پرچم حالا سازمان ملل رو هم واکنش نشون دادن و گفتند که این هم باعث شرمندگیه.
بله درسته، خیلی از مخالفان حزب دموکرات در آمریکا بسیار اعتراض کردن به این سیاست آمریکا، به این سیاست حزب دموکرات، و دقیقاً حزب دموکرات فقط برای افزایش رأیش داره این کارو میکنه. از طرف دموکرات هم این مسئله تا اینجا قابل قبوله. بعداً بعد از انتخابات، حالا هر اتفاقی که بیفته، خواهیم دید که این سیاست تغییر میکنه. ببینید من
خب افزایش رأی هم که شما دارین میگین از سمت ایرانیانیه که خود اون ایرانیان هم بالاخره ایرانیان آمریکایی هن که مخالفت با جمهوری اسلامی دارن، شاید یه بخش خیلی کوچیکی باشن، مشکلی نداشته باشن، یعنی این رو هم باید در نظر بگیریم
در مقابل بقیه. بله در مقابل بقیه بخش قابل ملاحظه نیستن و اونها در حال حاضر تصمیمشون رو گرفتن که به حزب دموکرات رأی نمیدن، برای اینکه سابقه حزب دموکرات نزد ایرانیان بسیار بسیار غم انگیز شده، برای ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن. و هر حال
یعنی شما بیرون فکر میکنید که این وضعیت بتونه تأثیر بذاره روی روابط بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران و همون تتمه روابطی که وجود داره در اونجا رو تحت شعاع قرار بده؟
ببینید بریتانیا سال گذشته یک گزارشی داده شد از طرف یکی از اندیشکده‌های بریتانیا در مورد اینکه وقتی این رسیده که بریتانیا یک مروری بکنه بر سیاستش نسبت به جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم که این توی به اصطلاح آب نمک خوابونده شده، این تغییر سیاست. ولی ببینید این به نفع ایران هم هست که بریتانیا در ایران سفارت داشته باشه، برای اینکه باید یک نیرویی که یک کشوری که اهمیت بین‌المللی داره رفت صحبتش یا روابطش که و به خصوص رابطش با آمریکا در داخل ایران حضور داشته باشه، برای ایران مهمه، فقط برای بریتانیا نیست، فقط برای آمریکا نیست. بنابراین این حضور بریتانیا رو در جمهوری اسلامی شاید به خطر نمیندازه، ولی اگر به خطر بندازه به ضرر جمهوری اسلامی هستش به نظر من. بنابراین این محاسبه ها رو کرده بریتانیا، دولت بریتانیا که این تصمیم رو گرفته. بعدم فراموش نکنید که بی بی سی بین المللی یا سی فارسی حالا تا حد نزدیکی در این در این مورد برنامه‌هایی داشتن که به شدت مورد انتقاد معاون وزیر کشور بریتانیا قرار گرفته، معاون امنیتی وزیر کشور قرار گرفته. آقای
کدوم برنامه‌ها مشخصاً؟
یک گزارشی که داده شده بوده در ایکس، آقای تام تاگنهال ازش انتقاد کرده و گفته این گزارش بی بی سی بین المللی کاملا به اصطلاح درست نیست. حالا
یعنی جانبدارانه است، میخواییم بگید که گزارش جانبدارانه بوده، ولی پس به این ترتیب فکر میکنید که بریتانیا میخواد سمت دیگری از تاریخ بیسته با توجه به سابقه ذهنی که ایرانی ها از بریتانیا دارن و نقش سیاسی که بریتانیا در تاریخ ایران بازی کرده؟
بریتانیا معتقده هر گونه فعالیت تروریستی از سوی حماس، حزب الله، حوثی ها با حمایت جمهوری اسلامی رویه غلطیه، سیاست غلطیه. این سیاست به فلسطینی ها کمک نمی کنه، بلکه بدتر به آوارگی فلسطینی ها و عدم صلح کمک میکنه. این یک سیاستیه که در پیش داره. مسئله دیگه هم این هستش که بریتانیا با روسیه، با پوتین در جنگ. در واقع بریتانیا در کنار اوکراین ایستاده و پوتین رو خطری برای اروپا میدونه. بعد پوتین خب حامی جمهوری اسلامیه، این رو هم نمیپذیره بریتانیا. بنابراین بر موازه خودش در یک جایی بایستی که پافشاری بکنه. به نظر من
سپاسگزارم از شما شهران طبری، روزنامه نگار و فعال سیاسی در بریتانیا در لندن که ما رو همراهی میکردن. همچنان با شما همراه هستیم. 12:36 در ایران هست و در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از این کشور میشنوید. 11:06 بامداد رو همچنان داریم سپری میکنیم، هنوز به ظهر نرسیدیم. مراسم در شهر ری الان در حال پیگیریه، تشییع پیکر حسین امیر عبداللهیان رو شاهدش هستیم. مراسم خاک سپاری محمد علی آل هاشم هم در تبریز در حال انجام هست و در دیگر شهرها هم به این ترتیب ادامه داره این مراسم. باز شما رو در جریان آخرین خبرها خواهیم گذاشت. اما چون صحبت شد، نمیدونم آیا باید واقعا ابراهیم رئیسی رو یک رئیس جمهور ناکام ازش یاد کنیم؟ ناکام به این معنا که خب 2 سال و چند ماه آقای رئیسی رئیس جمهور بود، وعده های بسیاری داد به شهروندان ایرانی. حتما اونهایی که بهش رأی دادند، هرچند که با آرای محدودی آقای رئیسی به ریاست جمهوری رسید و شاید این کمترین میزان مشارکت عمومی در انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی بود، اما اونهایی که به آقای رئیسی رأی دادن یادشون نرفته که صحبت از آسان شدن معیشت بود، پایین اومدن تورم بود، رشد اقتصادی 8% بود، ساخته شدن اگر شما نکنم 1,000,000 مسکن در سال و همه این اتفاقات میشه گفت که هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. مهدی بیگی رو پی بگیریم گزارشش رو.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
سال 1400 ابراهیم رئیسی با وعده های اقتصادی و معیشتی این چنینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
اولین مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. ایجاد 4,000,000 شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است. ما امکان حل مشکل مسکن جوانها را داریم.
1,000,000 مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
کارگران عزیز ما متناسب با تورم باید حقوقشون متناسب سازی بشه. معلمان عزیز ما باید نسبت به وضعیت تورم و نسبت به اینکه دغدغه نداشته باشه سر کلاس بره.
و بالاخره 12 مرداد 1400 دفتر ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل گرفت. می گفت می داند چه تحویل می گیرد، اما در تمام مدت ریاست جمهوریش مرتب از آنچه تحویل گرفته بود می نالید و فرافکنی می کرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. ارزیابی اقتصادی کارشناسان اما حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی در دوره ریاست جمهوری او دارد. احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد:
شمار حاشیه نشینان افزایش پیدا کرده، شمار فقرا افزایش پیدا کرده، اما اینکه آمار نشون میده 7 دهک نزدیک 70% جامعه ایران الان نیازمند انواع گوناگونی از یارانه هستند.
مجال بررسی تمام وعده های ابراهیم رئیسی در این گزارش نیست، اما برجسته ترین اقدامی که رسانه های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام بردند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامید. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای به گفته دولت کوتاه کردن دست رانتخاران از سفره مردم. این راهکاری بود که ابراهیم رئیسی می‌خواست از طریق آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های 4 تا در واقع دهم تا 9 در واقع 300000 تومان
یارانه هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. دلار که در آغاز اجرای این طرح یعنی در اردیبهشت 1401 قیمتش در بازار آزاد 25000 تومان بود، تا پایان سال به 60000 تومان هم رسید. بانک مرکزی نیمه دوم سال نرخ دلار را قیمت ثابت 28500 تومان اعلام کرد. نشانه ای از عقب نشینی از سیاست پیشین و راهکاری که کارشناسان معتقدند دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تغییر مسیر رانت استفاده کرد، اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد از طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی.
خب اگر به نگاهی بیندازیم به آمار تورم و همچنین اون چیزی که احساس میشه از سوی شهروندان، موفقیتی در این میدان حاصل نشده. از طرف دیگه نگاهی بیندازیم به پرونده مربوط به فساد و سوء استفاده از رانت چندگانه بودن قیمت ارز، این هم ادامه داره. شاخص‌های رفاهی رو نگاه کنیم، آیا وضعیت رفاه در ایران بهتر شده؟ یعنی شمار فقرا کمتر شده، خط فقر کاهش پیدا کرده؟ اساسا نمیشه بر اساس این شاخص ها به این نتیجه رسید که اون جراحی بوده و اینکه جراحی اقتصادی بوده که منجر به یه تحول مثبتی شده باشه.
اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت رو چطور مردم تحمل کنن؟ فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اقشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشند.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در طول دوران نسبتاً کوتاه ریاست جمهوریش بارها آنها را به زبان آورد و هرگز عملی نشدند.
مهدی بیگی گزارش میداد و نگاهی کرد به کارنامه ابراهیم رئیسی، البته با محور قرار دادن قولهایی که ابراهیم رئیسی داده بود. همکنون تشییع پیکر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه پیشین در شهر ری در حال برگزاری پیکر آقای امیر عبداللهیان راهی حرم عبدالعظیم خواهد شد. در ادامه همراه ما بمونید، یک آگهی مهم براتون داریم، بعد برمیگردیم و ادامه میدیم.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
واکنش‌های گوناگونی رو برانگیخته کشته شدن ابراهیم رئیسی به همراه همراهانش در سانحه هوایی ورزقان. واکنش‌هایی که گاهی حاکی از شادی کردن افراد به منزله کشته شدن ابراهیم رئیسیه. شاید بخشی از این برگرده به دست داشتن ابراهیم رئیسی در بسیاری از حوادث سیاسی دهه های اخیر، از جمله در دادگاه های انقلاب، کشتار 67 و پس از اون قوه قضاییه، آستان قدس و نهایتاً هم ریاست جمهوری و ماجراهای مربوط به جنبش موسوم به زن زندگی آزادی یا آنچه که برخی دیگر در تعریف خودشون انقلاب مهسا ازش یاد میکنن. گفتگو رو داشتم با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی از گروه ایران هماوا در پاریس، و این موضوع رو با او در میون گذاشتم و از او جویا شدم که چرا ما شاهد چنین واکنش هایی هستیم و آیا این واکنش ها از سمت افرادی که اصولا اعتقاد دارن که باید نگاهی منصفانه داشت و حتی در برابر مجازات اعدام ایستادگی می کنند طبیعیه، به ویژه بخشی که ازش به عنوان الیت جامعه نام برده میشه.
ببینیم، باید این موضوع رو از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. مسئله خوشحالی، مسئله گاهی دیدین آدم از ناراحتی میخنده، این شادی، شادی از میشه گفت خوشحالی، شادی از ته دل نیست، یک نوع شادی از یک تراژدی میاد. کدوم شهروندی در دنیا خوشحال میشه که نماینده کشورش براش خوشحالی کنه که مثلا میمیره یا به قتل میرسه یا هر چیزی؟ مسئله اینه که ما یک فاصله بزرگی بین ملتمون و حکومتمون داریم. یعنی 45 سال حداقل حکومتی بر سر کاره که هرگز به منافع مردم، منافع ملی و منافع کشورمون فکر نکرده. سرمایه های کشور رو به تاراج برده، این بر اونور هزینه های تروریستی کرده، خود مردم رو همیشه سرکوب کرده، آزادی بیان، آزادی های اجتماعی، حتی امکانات میشه گفت دیگه واقعا کمترین امکانات رو از مردم سلب کرده، کشوری که رو ثروت نشسته. فراتر از کسانی که دادخواه هستن، فراتر از کسانی که عزیز از دست دادن یا مورد جنایت قرار گرفتن، هر شهروند ایرانی، این همه ببینید چند میلیون ما خارج از کشور به غربت پناه بردن، همچنان این سیر مهاجرا ادامه داره، دکترها، پرستارا، بگیرین تا اقشار مختلف که میخوان از کشور بیان بیرون، اینا همه جنایتیه که در خاموش یا روشن بر یکی یک ایرانی ها روا شده به خاطر این حکومت. از طرف دیگه 45 ساله که ما داریم اعدام میدیم، کشته میدیم، بیماری، تصادفات جاده، همه اینا، ولی هیچ وقت بلایی سر این آقایون نمیاد. خیلی کم بوده، به جز دو سه مورد انگشت شمار بیشتر نبوده، همشون هم عمر طولانی دارن. مسئله اینه که این ماجرایی که اتفاق افتاد برای بالاخره ابراهیم رئیسی که در تمام رسانه‌های غیر فارسی زبان، حداقل در کشورهای دموکراتیک، نوشتن با عنوان قصاب تهران و همه میدونیم که چه جنایاتی پشت سر ایران در پروندهش هست، این اتفاق یه نوعی اون زخمه رو باز کرد. این شادی ها درد مردم رو داره نشون میده. بعدم مردم یا کسانی که قربانی هستن که نرفتن ایشونو بکشن، این آقا و همراهانش بر اثر یک تصادفی کشته شدن. در نتیجه کسانی که میگن که کسی نباید از مرگ کسی خوشحالی کنه، من این خوشحالی رو به پای اون پایکوبی مثلا یک جشن مثل جشن نوروز نمیبینم، یه چیزی روی تراژدی،
یعنی بیان یک درد اجتماعی میبینید که در این قالب داره خودش رو نشون میده.
بله، اعتراضه، بله، یه اعتراض به یه سیستمه که،
ولی به هر حال آیا
بس کنید
این اتفاق، حالا رفتن ابراهیم رئیسی یا سرنوشتی چنین، آیا میتونه پاسخگوی اون اتفاقاتی باشه که برای اون شهروندانی به ویژه رخ داده که زندگی نزدیکانشون در پیوند با تصمیم گیری حالا آقای رئیسی و دیگرانی بوده که مثلا در اون هیئت‌های تصمیم گیری بودن، به ویژه در زمانی که ایشون در دستگاه قضایی حضور داشته؟
ببینید، اتفاقا من خیلی شنیدم در روزهای گذشته که خیلی ها صحبت کردن که حیف شد که ایشون مردن و در دادگاه نتونستیم ببینیم. اتفاقا من میخواستم اینو بگم، خب فقط ابراهیم رئیسی که نبوده، خیلی ها اومدن و رفتن و که دست در خون و جنایات بر علیه شهروندان ایرانی داشتن، حتی در منطقه. ولی چیزی که هست اینه که امیدوار باشیم، تلاش بکنیم که به یک دموکراسی برسیم که در اون حاکمیت ملی و دموکراتیک دادگاه‌های صالحه تشکیل بشه، کمیته‌های حقیقت یاب دستگیر بشه. مهم نیست که این افراد در قید حیات باشن یا نه، مهم اینه که به جنایات اونها رسیدگی بشه.
شاید اونها تصورشون چیزی شبیه آقای نوریه، مثلا سرنوشتی که برای آقای نوری پدید اومده، آقای رئیسی هم میتونست به هر حال به اون سرنوشت دچار بشه.
خیلی خیلی راستش رو بخواین خیلی فرقی نمیکنه که ایشون بیاد حالا مثلا حبس ابد هم بگیره، مهم اینه که پرونده ها در دادگاه صالحه بهش رسیدگی بشه. همون کاری که هیتلر و نازی ها بعد از مرگشون همچنان داره پیش میره، مهم اینه که فراموش نشه، مهم اینه که اینها ساخته بشه، فیلم ساخته بشه، سریال ساخته بشه، بازگو بشه جنایاتی که گفته شده. و در
فکر میکنید واقعا این دادگاه صالحه امکانش هست اصلا در ایران شکل بگیره با توجه به روی کردی که میدونید خشم اجتماعی که وجود داره و گاهی اوقات این خشم انقلابی میتونه منجر به اتفاقات دیگه‌ای بشه، نظیر آنچه که مثلا ما در انقلاب 1357 شاهدش بودیم و دادگاه‌هایی که عملاً خب رسیدگی قانونی و عادلانه‌ای به هیچ پرونده‌ای نکردن.
این دیگه وظیفه مهمی رو بردوش کنشگران سیاسی داخل کشور میذاره. ما دو راه جلوی خودمون داریم. هممون میدونیم که جمهوری اسلامی به یک کلپسی رسیده و سه راه ببخشید جلوی چشمون داریم. یا اینکه میتونه با تمام اتفاقاتی که در عرصه بین الملل داره میفته، در خاورمیانه ببینید چه جنگی و چه کشت و کشتاری است. اون طرف ما نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اتفاقاتی که داره در روسیه و اوکراین میفته. همه اینا است. در داخل کشور یا کنشگران سیاسی و مدنی میتونن دست به دست هم بدن، یه همبستگی ملی رو گسترش بدن، آلترناتیوی سکولار دموکرات رو درست بکنن و به عرصه جهانی معرفی بکنن، بگن که ما هستیم اینجا و یک مسیر دموکراتیک برای دستیابی به دموکراسی رو فراهم بکنن. یا اینکه نه، ولایت فقیه هم فردا بالاخره عمرش رو کرده میگذاره میره و ایران میتونه تبدیل بشه به یک کشوری مثل ونزوئلا و کره شمالی و همین جوری که هستیم در دهکده جهانی، در این جامعه جهانی نباشیم و دنیا هم فراموشمون کنه. یا اینکه در نهایت یه مثلا همین فرضیه که میگن یه کودتایی بشه و یه سپاهی بیاد سر کار و مثل حکومت ذوالحق پاکستان بشه. برای همینه که میگم راه سوم راهیه که وظیفه سنگینی رو بر دوش کسانی که در داخل کشور میذاره که بتونن یه گفتمانی رو درست بکنن که ما مسیر چکسلواکی رو بریم، مسیر لهستان رو بریم، مسیر آفریقای جنوبی رو بریم. وقتی که ماندلا اومد این گفتمان خشونت پرهیز و گذاشت روی میز، خودش مواجه بود با افرادی در گروه خودش که اسلحه به دست بودن، ولی اومد و پیروز شد. این گفتمان رو گذاشت روی میز، آلترناتیو تشکیل شد و از دل اون دزموند توتو دعوت شد به سازمان ملل. این نقش وظیفه بر عهده کنشگران سیاسی داخل کشور و کسانی که در درون نظام و سیستم هستن باید بتونن بپیوندن به این گروه ها، به این افراد، دست در دست هم بدن و این مسیر رو هموار بکنن. و در اون شرایطه که وقتی یک دولت دموکراتیک شکل بگیره، بدون شک ما هم میتونیم مثل آفریقای جنوبی از اونا کمتر نیستیم، تازه شرایط ما بهتر هم هست، چون جامعه مدنیمون یه جامعه مدنی کاملا متمدل و پویاست. تمام خیزش هایی که رخ داد، حتی در انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم، مردم میان که گرسنه‌ن ولی یه بقالی رو نزدن به دوزن، همیشه خشونت از اون طرف بوده، اونا شروع کردن این طرف دفاع کردن از خودشون.
این کاملا درسته، ولی من بیشتر صحبتم در مورد نوع رویکردی بود که وجود داره در برخی از مخالفان و اینکه آیا این رویکرده میتونه از دلش از درونش چیزی در بیاد که برخلاف اون چیزی باشه که ما انتظارش داریم. به هر حال
بله، برای همین میگم که این نقش بر دوش کنشگران سیاسی داخله که بتونن یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار و خشونت پرهیز رو شک بدن که همچنان که داره هی ریزش میشه اینها به هم بپیوندن، اختلاف ها و اینها وجود نداشته باشه و برن جلو. وگرنه بله، این امکانش هم هست که جمهوری اسلامی نباشد و به جاش یک حکومت دیگر فاشیستی بیاد روی کار. همیشه این امکانش اتفاقا بیشتره. اینه که میگم نقش کنشگران سیاسی داخل کشور بسیار بسیار حائز اهمیت و پر اهمیت از الان تا دوران گذار. بین این دوران گذار نقششون بسیار مهمه برای اینکه بتونن این مسیر خشونت پرهیز رو فراهم بکنن، چون فقط در چارچوب یک حاکمیت دموکراتیکه که ما میتونیم به یک حکومتی برسیم که تمامیت ارضیمون حفظ بشه، درون جنگ درونی نشه، خشونت رخ نده و به شکل متمدنانه دادگستری شکل بگیره بر اساس قوانین مدنی که کمیته های صالح دادگاه ها تشکیل بشن و به تمام این جنایات رسیدگی بشه. این دیگه بسته به همت و تلاش عزیزان ما در داخل کشور داره. ما هم این طرف هستیم که صداشون باشیم.
پس برگردیم باز به ابراهیم رئیسی و موضوع رو با ابراهیم رئیسی ببندیمش. به نوعی اشاره کردید شما که به هر حال شرایطی بر نظام جمهوری اسلامی حاکم شده که به نوعی نظام در حال فروپاشیه، یعنی شما فروپاشی رو محتمل میدونید برای جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی و حالا اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد، تغییراتی که قاعدتاً باید در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و وضعیت خاصی که آیت الله خامنه ای درش قرار داره با توجه به این که به هر حال ایشون سنش بالاست، از طرف دیگه در کنار اون قرار بدیم وضعیت امروز مجلس خبرگان، انتخابی که صورت گرفت، آقای موحدی کرمانی انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس خبرگان که ایشون هم خب سن و سالی ازش گذشته، 93 سال عمر داره. کل این وضعیت الان به نظرتون تغییرات اساسی رو در چند ماه آینده، به ویژه تیر ماهی که پیش رو داریم و انتخابات قرار برگزار بشه، پیش روی ایران قرار میده و وضعیت رو به چه سمتی خواهد برد تمام این فعل و انفعالاتی که الان داریم میبینیم؟
ببینید، من مرگ راستش رو بخواید ابراهیم رئیسی یا آقای عبداللهیان رو خیلی تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی نمی‌بینم، به دلیل اینکه همه چیز برمیگرده به بیت رهبری و حکم رهبری است. تا زمانی که ولایت فقیه هست، این افراد مباشرین و گماشتگان رهبری هستن. آقای رئیسی نباشه، یکی دیگه، هر کسی را موردن یا مورد قهر و غضب رهبری بعدش قرار میگیره، میذاره کنار و یه فرد دیگر میگیره. یه جوری هم استراتژی بیت رهبریه، یعنی یک فرد رو هیچ وقت مدام العمر اونجا نگه نمیدارن. به همین دلیله که نبود این دو فرد یک تغییر و تحولاتی از لحاظ اینکه خب باید دوباره انتخاب برگزار کنن اینها رخ میده، ولی تغییر از سیاست نمیده. حالا میبینیم مثلا میگم آقای ظریف میاد بیانیه میده، نمیدونم تقصیر رو میندازه بر سر آمریکا که هلیکوپترها به خاطر تحریم قدیمی بودن، از این حرفا. یه جوری خوشخدمتی در برابر رهبر که تو رو خدا ما رو بدین. ولی واقعیت اینه که بیت رهبری موفق شد از این فرصت هم استفاده کرد، گفت خب اصلاح طلبها که کاری نتونستن بکنن و به دردم نمیخورن، بذار یک دست کنیم دردسرم کم بکنیم. در نتیجه اومدن تقریبا یه دست کردن، آقای عبداللهیان رو گذاشتن تو وزارت خارجه، تقریبا میشه گفت وزارت خارجه هم تبدیل به یک نوع نظام سیستم سپاه واس کردن. اون طرف ریاست جمهوری همینجوری یک دست کردن و خودشون راحت کردن، دیگه دردسر برای خودشون نمیخرن بیان دوباره اینو تغییر بدن. برای همین باید ببینیم که در پنج،
ولی به هر حال این یک دست شدن هم میتونه آفتهایی رو برای نظام سیاسی به همراه داشته باشه، حتی برای آیت الله خامنه ای، یعنی اون ور ماجرا رو هم باید نگاه کرد دیگه.
بله، برای همینه که میگم از زمانی که این اتفاقات افتاد و به ویژه در این معادله، من همیشه میگم متغیر مخالفین و مردم رو نباید ازش از کنارش گذشت، به خصوص بعد از آبان 98 و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که همچنان مشعلش روشنه. میبینیم که هی داره از درون نظام، از دیوارهای نظام کنده میشه، دارن ریزش میکنن. تمام تلاششون، تمام سخنرانیهاشون، تمام کارهایی که میکنن برای اینه که بتونن اون نیروهای خودشون رو نگه بدارن و حفظ بکنن. ما وقتی که میبینیم از غزه تا سوریه شادی میکنن و خوشحالیشون رو نشوندن برای موضوع، این نشون دهنده. یا حتی رؤسای دولت‌های دموکراتیک میبینیم که پیام تسلیت رو با ساعاتی خیلی طولانی با تأخیر میفرستن. چرا؟ چون این نشون میده که
یک جور دو تا چهار تا میکنن،
نه فهمیدن که دیگه جمهوری اسلامی مشروعیت و مقبولیتی در نزد مردمش نداره. و این به نظر من، باز تکرار میکنم، یک فرصت طلایی است با توجه به تمام تحولاتی که در خاورمیانه داره رخ میده، با توجه به اتفاقاتی که داره در از آمریکا تا اسرائیل و فلسطین و روسیه و اوکراین و غیره داره رخ میده. این یک فرصت طلایی برای کنشگران داخله که بتونن دست در دست هم بدن.
شما بسیار به کنشگران داخل اشاره میکنید خانم گلستان، برای خارج از کشور چه نقشی قائل هستین؟ چون به نظر میرسه که خارج از کشور هیچ اتحادی وجود نداره بینشون و عملا هم تمام پیوندهایی که داشتن منجر به شکست شده.
ببینید، خارج از کشور زمانی که بخواد خودش رو به عنوان یک آلترناتیو معرفی کنه، اشتباهی که در 14 دهه گذشته کرده، شکست میخوره. خارج از کشور فقط میتونه از این فرصت استفاده کنه و صدای داخل باشه. ما نمیتونیم در خارج از کشور آلترناتیو باشیم و بیایم به جهان غرب بگیم که ما آلترناتیوی ما رو ببرید داخل. چون شما در چه حالتی میتونی آلترناتیو بشی که یک نیروی نظامی شما رو ببره داخل؟ و غربی ها سیار و سفید دارن به همه میگن ما دیگه اشتباه چلبی سازی رو نخواهیم کرد. برای همین آدرس غلط باید به مردم نداد، ایده های سرابی نداد و باید خارج از کشور رول مهم خودش رو حفظ بکنه و نقش مهم ما یکی یکمون اینه که در هیاهوی اتفاقاتی که داره در منطقه و اوکراین و انتخابات آتی آمریکا و همه اینها میفته نذاریم صدای آزادی خواهی مردم ایران کم رنگ بشه. اگر من همه جا میگم اگر در فلسطین و اسرائیل جنگ بیش از 70 ساله، در ایران ما هم امروز جنگه. این صحنه هایی که میاد بیرون، پلیس داره گردن یک زن رو میشکنه که سوار ماشینش کنه، ما باید صدای اونها باشیم. اگر این کار رو بتونیم درست انجام بدیم خیلی کمک به داخله که قدرت بگیره. ما از الان تا انحلال حکومت یک مسیر سختی رو داریم و اون نیازمند همبستگی ملی حول یه سری ارزش هاست مثل دموکراسی، حقوق بشر و جدای دین از حکومت. حالا اینکه کی دنبال چه نوع نظامیه، کی دنبال چه نوع حزبیه، اینا مال بعد از دوره گذار هست که در یک دوره انتخاباتی و دوره انتقالی اینها در داخل کشور باید انجام بشه، از خارج کشور نمی.
بله، شنیدید صحبت‌های نازیلا گلستان از گروه ایران هماوا در پاریس رو که در ارتباط با واکنش‌های عمومی به خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه پرواز بالگرد ورزقان میگفت. اما با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر یک بار دیگه میریم سراغ کامبیز کراماتی، آخرین خبرها رو با کامبیز پی میگیریم.
مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی در بیرجند برگزار شد و حالا مراسم مشابهی در مشهد در جریان است. ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابی خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نامزد ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود و از همین حوزه برای عضویت در این نهاد برگزیده شد. جسد ابراهیم رئیسی در نهایت برای دفن در آرامگاه امام هشتم شیعیان به این محل منتقل خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم که در جریان سقوط بالگرد همراه با ابراهیم رئیسی کشته شد، امروز در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده خواهد شد. دیشب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور در خانه ابراهیم رئیسی با خانواده او ابراز همدردی کرد. در این دیدار علاوه بر اعضای خانواده ابراهیم رئیسی، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی هم حضور داشت. ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و 6 تن دیگر بعد از ظهر یکشنبه 30 اردیبهشت به هنگام بازگشت از مراسم افتتاح صد قیزغلسی در شمال استان آذربایجان شرقی در صحنه سقوط هلیکوپتر کشته شد. دیروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش از دانشگاه تهران تا میدان آزادی و بعد از ظهر هم مراسم یادبودی در سالن اجلاس سران برگزار شد. کلودیا تنی نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده به همراه 11 نماینده دیگر در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اقدام وزارت خارجه این کشور در صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی را محکوم کردند. این نمایندگان جمهوری خواه در نامه خود با اشاره به رفتار به گفته آنها وحشیانه ابراهیم رئیسی با مردم ایران تاکید می‌کنند که او در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت و از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم تحریم شده بود. به گفته این نمایندگان جمهوری خواه ابراز تسلیت برای چنین فردی شرم‌آور است. این نمایندگان خواستار توضیح کامل وزارت امور خارجه بابت ابراز تسلیت برای ابراهیم رئیسی شدند و از آنتونی بلینکن خواستند حداکثر تا 2 هفته دیگر به پرسش آنها پاسخ دهند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا دیروز عصر از تصمیمش برای برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد خبر داد. قرار است این انتخابات 5 شنبه 14 تیر ماه برگزار شود. نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا از مدتی پیش به دلایل مختلفی از جمله تورم بالا و گرانی، شرایط نچندان مناسب اقتصادی، طولانی شدن مدت انتظار دریافت خدمات درمانی و پزشکی و همینطور بحث مهاجران غیرقانونی تحت فشار بود. انتخابات اخیر شهرداری‌ها و میاندوره پارلمان هم به شکست سنگین حزب محافظه‌کار انجامید، موضوعی که فشار درون حزبی را هم بر آقای سوناک افزایش داد. نخست وزیر بریتانیا حالا و همزمان با کاهش رسمی نرخ تورم به 2.3% امیدوار است به اعتبار این بهبود نسبی شرایط اقتصادی بتواند بار دیگر اعتماد شهروندان بریتانیا را به حزب محافظه‌کار بازگرداند، موضوعی که البته با توجه به فاصله چشمگیر میزان محبوبیت حزب کارگر با حزب حاکم در تازه ترین نظرسنجی ها کمی بعید به نظر می رسد. بر اثر ریزش سکوی در جریان مبارزات انتخاباتی در شمال مکزیک، دست کم 9 تن از جمله یک کودک جان خود را از دست دادند. به گفته ساموئل گارسیا، فرماندار نوئو لیون، دست کم 50 تن دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. وزش باد بسیار شدید باعث بروز این حادثه شد. در تصاویری که رسانه‌های محلی منتشر کردند، فرار مردم سراسیمه از زیر سکوی فرو ریخته همزمان با شکستن و افتادن یک صفحه نمایش عظیم روی محلی که خورخ آلبارس ماینس، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و اعضای حزبش موسوم به جنبش شهروندان ایستاده بودند، به چشم می‌خورد. رهبر 38 ساله این حزب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این حادثه آسیبی ندید و با انتشار مطلبی روی شبکه اکس نوشت در حال حاضر اولویت با رسیدگی به قربانیان است. این مراسم بخش پایانی از کارزار تبلیغاتی نامزد حزب جنبش شهروندان برای انتخابات شهرداری شهر سن پدرو بود. بنابر گزارش رسانه‌ها، تانک‌های اسرائیلی دیروز تا نزدیکی یکی از مناطق پرجمعیت مرکز رفح نفوذ کردند. ساکنان رفح میگویند که تانک‌های اسرائیلی مواضع جدیدی را در امتداد مرزهای جنوبی غزه با مصر تصرف کردند و اکنون در حوالی مرکز شهر مستقر شدند. اسرائیل علی‌رغم مخالفت جهانی ادعا می‌کند که برای ریشه‌کن کردن گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، راهی به جز حمله به رفح ندارد. اونوا، آژانس کمک‌رسانی سازمان ملل متحد در غزه، روز دوشنبه تخمین زده بود که از ابتدای ماه جاری میلادی که ارتش اسرائیل تهاجم خود را به رفح آغاز کرد، تا آن زمان بیش از 800 هزار فلسطینی از رفح گریختند. و روند شکست ناپذیری بایر لورکوزن سرانجام به دست آتالانتا ایتالیا به پایان رسید. دیشب در فینال لیگ اروپا که به میزبانی دوبلین برگزار شد، آتالانتا، تیم شگفتی ساز ایتالیایی، با 3 گل قهرمان بوندسلیگا را شکست داد و نه تنها برای نخستین بار قهرمان یک جام اروپایی شد، بلکه پس از مدت‌ها طعم شکست را به یاران ژابی آلونسو چشاند. بایر لورکوزن که در این فصل بدون حتی یک باخت قهرمان آلمان شد، تا پیش از بازی دیشب در مجموع در 50 مسابقه پی‌پی شکست نخورده بود. اما دیشب ورق به شکل دیگر برگشت و آدمولا لوکمن، بازیکن 26 ساله انگلیسی نیجریه‌ای، 3 بار دروازه این تیم را باز کرد و نخستین هتریک در یک فینال اروپایی را رقم زد.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
1:05 بعد از ظهر در ایران و در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از این کشور میشنوید، 11:36 است. بار دیگه برگردیم و یه مروری بکنیم بر اون چه که اتفاق افتاد. از آغاز این اتفاق، یعنی لحظات ابتدایی اعلام خبر سقوط بالگرد رئیس جمهور سابق ایران، تا زمانی که خبر در ابتدای بامداد روز بعدش اعلام شد و مشخص شد که این بالگرد سقوط کرده و خبری از سرنشینانش نیست، محلش هنوز مشخص نیست، تا لحظه پیدا شدن و نزدیک شدن به بالگرد و مشخص شدن اینکه رئیس جمهور و همراهانش کشته شدند، میشه گفت که اطلاعات متناقضی بیان شد و روایت‌های رسمی کاملا این سو آن سو می‌رفت. بنیامین صدر در گزارشی که پیش رو دارید نگاهی کرده به شکل رویکرد این روایت‌های رسمی که با هم می‌شنویم.
بعد از ظهر یک شنبه 31 اردیبهشت 1403 و سرانجام یک سفر اقتصادی به شمال غربی ایران که ابتدا از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی فرود سخت ابراهیم رئیسی نام گرفت، اما ساعتی بعد و پس از انتشار چندین خبر ضد و نقیض سقوط سخت شد. البته این نخستین بار نبود که در جمهوری اسلامی خبرهای مهم یا با تأخیر بسیار یا با انتشار اطلاعات ناقص و غلط منتشر میشد. در ماجرای گرانی یک شبه بنزین که به آبان خونین 98 رسید، یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که به بهانه انتقام سخت از آمریکا اتفاق افتاد، هم مردم ایران گویی غریبه بودند. حالا و پس از سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ابتدا اعلام شد که آنها حالشان خوب است، اما ارتباطشان با مرکز و دیگر همراهان قطع شده. کمی بعد گفته شد که بالگرد حامل ابراهیم رئیسی گم شده و اندکی بعد هم اعلام شد که آقای رئیسی با بالگرد ناپدید شده نبوده و با خودرو به سوی تبریز حرکت کرده است. تا اینکه این خبر هم رنگ باخت و جستجوی برای یافتن دومین مسئول بلندپایه نظام جمهوری اسلامی پس از رهبر آن آغاز شد و درست در همان ساعت بود که محسن منصوری معاون اجرایی ریاست جمهوری و سرپرست این نهاد در یک گفتگوی تلویزیونی گفت:
امیدوار کننده موضوع این بوده که هم با یکی از سرنشینان هلیکوپتر و هم با عزیزان کادر پرواز ارتباط برقرار شده و این نشون میده که میزان سختی حادثه خیلی بالا نبوده، چون دو تن از عزیزانی که داخل این هلیکوپتر بودند در چند نوبت با عزیزان ما ارتباط برقرار کردند.
گذشت و گذشت تا صبح فردا که با کمک پهپاد اکینجی ترکیه سقوط سخت ابراهیم رئیسی تایید شد. محسن منصوری معاون اجرایی ریاست جمهوری اما این بار چنین گفت:
حضرت آیت الله رئیسی برای ما فقط رئیس جمهور نبود، بلکه میوه دل ما و نور چشم ما و نقطه امید ما بود. از حدود دیروز ساعت 1 پرواز ایشون در مسیر سد قلقیز به تبریز از صفحه رادارها محو شد و با توجه به شرایط خاص منطقه، مهالود بودن منطقه، بارندگی شدید و صعب العبور بودن منطقه، تلاش بیوقفه همه نیروهای امدادی و عملیاتی، انتظامی و امنیتی تا صبح به نتیجه نرسید. تا حدود ساعت 5:30 لاشه هلیکوپتر مشاهده شد.
موضوعی که از همان ابتدا درباره چرایی بروز سانحه احتمالی مطرح شد، بدی آب و هوا و مهالود بودن هوا بود. موضوعی که البته پس از کشف و انتقال پیکر بیجان سرنشینان بالگرد حامل ابراهیم رئیسی از سوی غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر او رد شد و آقای اسماعیلی گفت که توانسته حتی با امام جمعه پیشین تبریز محمد علی آل هاشم که او نیز از سرنشینان این بالگرد بوده دقایقی پس از سقوط صحبت کند.
هوا صاف و کاملا شفاف و روشن، هیچ پدیده جوی خاصی رو ما نداشتیم. 3 یا 4 مرتبه با شهید آیت الله آل هاشم صحبت کردم، دیگه جواب دادن هایی که رمقی نداشتن، فقط بیانگر حیات بود. تماسایی رو ما داشتیم، یعنی تماسهای مکرر. کادر پروازی ما به ما گفتن که ما تماسی گرفتیم روی تلفن همراه کاپیتان مصطفی و تلفن رو به جای کاپیتان مصطفی آیت الله آل هاشم جواب دادن.
ماجرایی پر ابهام که مهرداد بصرپاش وزیر راه و شهرسازی ابراهیم رئیسی آن را در سیمای جمهوری اسلامی چنین شرح داد و گفت که تلفن همراه برخی سرنشینان بالگرد زنگ می‌خورده اما پاسخ نمی‌دادند.
هولوش ساعت 1:30 بود فکر می‌کنم، اگر اشتباه نکنم همین حدودا، این سه هلیکوپتر به مقصد پالایشگاه تبریز پرواز کردن. هلیکوپتر ایشون وسط قرار می‌گیره، یه پروتکلی داره برای تردد مقامات. هلوش 20 دقیقه به 2 من تو این هلیکوپتر بودم، آقای مهندس سایر عزیزان هم بودن، دیدیم کادر پرواز داره با هم صحبت میکنه. من سوال کردم از مهندس پرواز این هلیکوپتر که چی شده، اشاره کرده که ما هلیکوپتر رو گم کردیم. تا دیگه همونجا خود کاپیتان این هلیکوپتر یه گشتی رو انجام داد، 2-3 دور تو اون منطقه زد، اثری پیدا نشد. در نزدیکترین نقطه کارخونه مثل سونگوم بود که همونجا فرود اومدیم. دو هلیکوپتر تلفن‌ها رو زنگ می‌زدند و وقتی تلفن‌هاشون زنگ می‌خورد، مثلا آقای امیر عبداللهیان تلفن زنگ می‌خورد، آقای آل هاشم تلفن زنگ می‌خورد، پاسخی نمی‌آمد.
همه این اظهارات متفاوت در حالی مطرح شد که شامگاه سه‌شنبه مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری و سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری از کشته شده‌های جوان آبان خونین 98 در شبکه اجتماعی اینستاگرام و اکس متنی را با هشتگ پاینده ایران منتشر کردند که در آن نوشته شده بود: بهروز قدیمی، تکنسین بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، پسرعمه آنها یعنی پدر پویا بختیاری، منوچهر بختیاری بوده. او که هم اکنون نیز به دلیل دادخواهی در زندان است. حالا و با گذشت چند روز از سانحه سقوط سخت ابراهیم رئیسی و همراهانش، هنوز هم درباره چگونگی بروز این اتفاق و دلایل آن بحث و گمانه‌زنی‌های بسیاری است. در این میان شاید تنها یک چیز موضوع را روشن کند: گذشت زمان.
بنیامین سطر گزارش می‌داد که نگاهی داشت به روایت هایی که در ارتباط با سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از سوی رسانه های رسمی منتشر شده بود. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم و همراهیتون کنیم با ادامه نگاه به آنچه که اتفاق افتاده. امروز روزیه که قرار مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی در مشهد، حسین امیرعبداللهیان در شهر ری در حرم عبدالعظیم و همچنین بهروز قدیمی در زنجان، محسن دریانوش در اصفهان و محمد علی آل هاشم در تبریز انجام بشه. فرشته، تا این لحظه و با فاصله‌ای که حالا داشتیم تا تو برگشتی به استودیو، چه اتفاقات تازه‌ای رخ داده که برای شنونده خمون بگیم؟
محمد، آخرین تصاویری که اومده، آخرین خبرهایی که اومده، از همون آذربایجان شرقی شروع بکنیم که بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش اونجا سقوط کرد، 9 نفر کشته شدن در این سقوط. در تبریز آل هاشم امام جمعه تبریز مراسم تشییعش برگزار شد، منتقل شد به وادی رحمت، گورستان وادی رحمت تبریز، و تصاویری که اومده نشون میده که ایشون به خاک سپرده شد. اما در کنار ایشون، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی امروز تشییع پیکرش در شهر مراغه انجام شد، ولی ایشون هم منتقل شده به مشهد. مالک رحمتی
ایشون هم به مشهد میره، یعنی در اونجا؟
بله، در کنار ابراهیم رئیسی 2 نفر دیگه پیکرشون در مشهد دفن میشه.
دلیل خاصی فرشته وجود داشته که چون آقای به هر حال رحمتی اونطوری که به نظر میومد باید مال اون سمت باشه و به مشهد میره؟
مالک رحمتی اهل مراغه هست ولی سالها در مشهد زندگی کرده و در آستان قصر رضوی مسئولیت هایی داشته. هم ایشون هم مهدی موسوی رئیس تیم حفاظتی ابراهیم رئیسی پیکرش به مشهد منتقل شده. این 2 نفر در کنار ابراهیم رئیسی تشییع میشه پیکرشون و در مشهد
خبرهایی شده بود که مهدی موسوی به حرم عبدالعظیم میره و در اونجا روز جمعه به خاک سپرده میشه، چون خبرهای قبلی از این حکایت میکرد.
چیزی که الان اتفاق افتاده این هستش که پیکر مالک رحمتی و مهدی موسوی و ابراهیم رئیسی در مشهد داره تشییع میشه. آقای رحمتی در مشهد به خاک سپرده میشه، ابراهیم رئیسی در مشهد به خاک سپرده میشه، مهدی موسوی اونجا داره تشییع میشه، ولی ما نمیدونیم هنوز که آیا در مشهد به خاک سپرده میشه یا به همون جایی که شما اشاره کردی. ولی در مورد رئیسی بگم، امروز تو مراسم تشییع جنازه ابتدا توی بیرجن مراسم تشییع جنازه برگزار شد. میدونیم که ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند به مجلس جدید خبرگان ششمین دوره راه یافته بود، از اونجا تشییع جنازه شد، رسید به مشهد. در مشهد وزیر کشور احمد وحیدی حضور داره و قاآنی فرمانده نیروی سپاه که برای شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری ابراهیم رئیسی رفتن مشهد. رسانه‌های داخل ایران میگن که دیپلمات‌های خارجی مقیم مشهد و مقام‌هایی از کشورهای همسایه هم امروز وارد مشهد شدن برای حضور در خاکسپاری. هنوز تصاویری از اونها منتشر نشده.
رجب طیب اردوغان هم میره که اون هم تکذیب شد.
اون تکذیب شد از این مقام‌های کشورهای همسایه که گفتن هیچ تصویر و اسمی منتشر نشده، ولی دیپلمات‌های خارجی مقیم مشهد حضور دارن اونجا. قرار هست پیکر ابراهیم رئیسی در دارالسلام در حرم امام رضا امام هشتم شیعیان دفن بشه. اما بهروز زنجانی که از کادر پرواز بوده، تکنسیان پرواز بوده،
بهروز قدیمی
عذرخواهی میکنم، در زنجان تشییع جنازش برگزار شده، به ابهر منتقل میشه. آقای قدیمی اهل ابهر هست، در ابهر به خاک سپرده میشه. و در کنار اینها
محسن دریانوش رو داشتیم در اصفهان.
محسن دریانوش در پایگاه شهید بابایی در اصفهان تشییع شد، به نجف آباد منتقل میشه و در شهر نجف آباد دفن خواهد شد. در کنار محسن دریانوش طاهر مصطفوی هم هست که خلبان پرواز بوده در کنار آقای آذرنوش. طاهر مصطفوی هم تشییعش برگزار شده، در بهشت زهرای تهران دفن میشه امروز. امروز رئیس
امروز ما شاهد این بودیم که طاهر موسوی در کنار حسین امیرعبداللهیان مصطفوی در کنار حسین امیرعبداللهیان داشت مراسمش برگزار میشد، چون اشاره نشد دقیقاً به اینکه آقای مصطفوی هم در کنار حسین امیرعبداللهیان ایلان قرار داره و گمان میرفت که شاید این یعنی آقای موسوی باشه که داشته تشییع میشده.
آقای موسوی در تهران تشییع شده، منتقل شده به
مشهد.
ولی آقای مصطفی هم باز در تهران تشییع شده، منتقل شده به بهشت زهرای تهران. در رابطه با امیر عبداللهیان، امروز امیر عبداللهیان پیکرش در محوطه وزارت خارجه جمهوری اسلامی تشییع شد با حضور همسر و دخترش و چند تن از دیپلمات‌های ارشد، دیپلمات‌های پیشین مثل محمد جواد ظریف، آقای عراقچی، آقای صالحی، اونها هم حضور داشتن.
اون چیزی که اشاره کردی، البته من یه تصحیح بکنم، مثلا اینکه آمار تو گفتی 9 نفر، درسته؟ 8 نفر.
9 نفر اعلام شده بود در چیز اولیه. آره
آقای کوسری گفتش که 8 نفر، یعنی تکذیب شدین، 9 نفر نه 8 نفر هستن که در فهرست کشته شدگان قرار دارند. نکته دیگه ای هست که بخوای اضافه کنی فرشته؟
نه فعلا تا اینجا آقای آل هاشم به خاک سپرده شده، بقیه در حال تشییع هستن که به خاک سپرده بشن. ما آخرین خبرها رو اعلام خواهیم کرد. یک گزارش های محمد منتشر شده از غیبت احمد رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، در تمام این چند روز گذشته که الان مورد بحث تو شبکه اجتماعی هم هست.
بله، در اون خصوص هم باید حالا منتظر مون تا ببینیم آیا خبری منتشر میشه در مورد وضعیت آقای رادان، که در چند روز گذشته هم برخی به این مسئله پرداخته بودند و دامن زده شده بود به اخباری که راستی آزماییش مشخص نیست. اما اجازه بدید که صحبت شد از آخرین خبرها در حول و حوش مراسم خاک سپاری کشته شدگان سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران در ورزقان بپردازیم، به آنچه که جامعه امروز واکنششون میده، به ویژه در میان گروه هایی که ازشون به عنوان خانواده های دادخواه نام برده میشه و این خانواده ها اصولا واکنش های متفاوتی داشتند، از شادمانی تا نگاهی به اینکه افسوس بخورن بر نبود ابراهیم رئیسی، چرا که اگر ابراهیم رئیسی می بود شاید این امکان پدید می اومد تا در دادگاهی عادلانه محاکمه بشه و مجازات متناسبی رو هم دریافت کنه، و از طرفی خیلی ها امید داشتن که شاید جعب سیاه اتفاقات سال 60 و تا کشتار تابستان 67 با وجود ابراهیم رئیسی و دادگاهی شدنش گشوده بشه. اینها همه آرزوهایی بود که دادخواهان داشتند. اما به این وضعیت، به این شکل برخورد باید چگونه نگاه کرد؟ هانا کاویانی همکارم گفتگوی رو داشته با امیر مصدق کاتوزیان، جامعه شناس سیاسی در واشنگتن.
این جامعه که به نظر من در طی 45 سال گذشته رفته رفته بعد از اون فرو نشستن شور و شر اولیه انقلاب قطبی شده، اکنون از هر زمان دیگری بیشتر شکاف هست بین هواداران یک سو و هواداران یک سوی دیگرش، و به خصوص که آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی، هم در این اواخر موازه علیه بسیاری از معترضان سال 1401 در جنبش معروف به انقلاب مهسا گرفته بود و برخورد شدید و به تهدید و اینها، که اگر کسی هم یادش رفته بود که او در سالهای قبل چه کار میکرده و در 27 سالگی مثلا در هیئتی که به هیئت مرگ معروف شد بوده،
در دهه 60 منظورتونه،
در دهه 60 در سال 1367، اگر هم کسی اون خاطره رو به از یاد برده بود، فصل به فصل، نو به نو، آقای رئیسی موازهی گرفتن که اونها به یادش آمد. اگه خاطرتون باشه اصلا نطق رئیس جمهوریشو آقای رئیسی در پاسخ به یکی از خبرنگاران بین‌المللی به این طور شروع کرد که اون از اون کشتار 67 زندانیان سیاسی دفاع کرد، و میدونید که این کشتاری بود که آقای آقای منتظری در نواری که پسرشون احمد در مرداد ببخشید در سال 1395 منتشر کرد و مربوط به مرداد 67 بود، خطاب به آقای رئیسی و حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مصطفی پور محمدی داستان تهران و عرض کنم که مرتضی اشراقی، اینها گفته بود که کاری که دارید میکنید کاریست که در آینده شما را جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهند کرد. و بنابراین دادخواهان این ماجرا و دادخواهان عرض کنم حضورتون که همین جنبش انقلابی مهسا از اون موقع، یعنی از دادخواهان این مدت از تاریخ، در زمره کسانی هستند که یا از مرگ ایشون خوشحالی نشون دادن یا اینکه افسوس می‌خوردند که ایشون نموند تا در برابر
میگفتن عدالت ربوده شده از ما.
بله که در برابر یه دادگاه قرار بگیره و عدالت انتقالی اصطلاحاً انجام بشه. اما در سوی دیگه همونطور که میبینید خب عده زیادی در عرض کنم که شما نمیدونیم ولی به هر حال در شهرهای بزرگ ایران، تهران و مشهد و قم، به سوگواری مرگ ایشون میپردازن و این خودش نشونه از این داره که تا چه حد جامعه قطبی شده که از یک طرف کسانی که علاقه بهشون ندارن حتی در شبکه‌های مجازی تا حد شادی و رقص و عرض کنم بزلگویی و اینا پیش رفتن و از طرف دیگه عده‌ای سیاه پوش و سوگوار او هستن.
آقای کاتوزیان، شما خطری در این دو قطبی میبینید؟
بله، به خاطر اینکه تاریخ ایران از مشروطه به این سو با دو قطبی شدن، با تقابل رقم خورده و جاهایی که گفتگو مجال پیدا نکرده تساهل و رواداری کنار رفته و به جای مکالمه و مفاهمه و تعامل خشونت و گلوله و اعدام و دار و درفش جایگزین شده. خب این بسیار قابل توجه و هر جوری که بشه کشورهای مختلف که به توسعه سیاسی و جایگزین کردن خشونت با رعایت حقوق بشر رسیدن، سعی کردن که از تقابل کم کنن و بر تعامل بیافزاین.
در وضعیت ایران اما چگونه میشه این رو میفهمم، ولی در وضعیت ایران چگونه میشه یک چنین گفتمانی رو برقرار کرد وقتی که این دو قطبی اینچنان در جریان هست؟ هم اکنون در دانشگاه تهران مراسم نماز بر پیکر ابراهیم رئیسی و همراهانش رو آقای خامنه‌ای داره میخونه، کسانی که در اونجا حضور دارن، و اون وقت در مقابلش کسانی که به هر حال نسوگوار این اتفاق هستند، که هیچ بلکه شادمان از این رخ داد هستند. چگونه میشه این گفتمان رو برقرار کرد؟ وظیفه کیست؟
به نظر من وظیفه حکومت در درجه اول که به خودش بیاد و شرایطی رو فراهم بکنه که به جای تقابل تعامل حاکم بشه، ولی ضمناً وظیفه شهروندان هم هست. در هر حال شهروندان مسئولن که خودشون هم در این راه بکوشن و تنها راهی که شهروندان دارن که تا حدودی براشون امن هست همینیست که در میان خودشون از یک سو و در میان صفوف مختلفشون، یعنی موافقان حکومت و مخالفان حکومت گفتگو کنند و گفتگو راه حل اینه که زخم‌های قدیمی التیام پیدا بکنه، چون از طریق همین تعامل هست که عاقبت راه‌های پیدا میشه که یه آشتی ملی حاکم بشه در جامعه. جز این من راهی رو نمی‌بینم. کشورهای مختلف از آفریقای جنوبی گرفته تا شیلی تا کولومبیا تا فیلیپین تا شوروی سابق و اقمارش، هر کدومشون، همین جمهوری چک که شما در اون هستین، با سیستم‌های مختلف با درجه‌های مختلف خونریزی و خشونت تاریخی که داشتن، هیچ کدوم نتونستن از مسیری به جز مسیر گفتگو و از کنم حضورتون که رواداری به جایی برسن. و خیلی سخته به خاطر اینکه وقتی که خون هست، خون جلوی چشم رو میگیره و کینه میاره، ولی سازوکارهایی هست که با عدالت انتقالی کم کم رفتن به سمت کمیسیون حقیقت‌یاب و نوعی از انتقال عدالت انتقالی و گذار از وضعیت وخیم و وضعیت غیر دموکراتیک به وضعیت پلورالیستی و تکثر، این آرامش و آشتی کم کم حاکم میشه.
امیر مصدق کاتوزیان بود، جامعه شناس سیاسی در واشنگتن، که در ارتباط با واکنش هایی میگفت که خانواده های موسوم به خانواده های دادخواه، خانواده هایی که به واسطه ی عمل کرده ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه جان نزدیکانشون رو از دست دادند، چگونه واکنش نشون دادند و این واکنش به چه سمتی داره میره. از جامعه دو قطبی گفت و از اینکه باید به سمت جامعه ایران، به سمت یک نوع تکثرگرایی و عدالت انتقالی حرکت کنه. با ما همراه باشید. من ضمناً اشاره بکنم که مراسم خاکسپاری حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در حرم عبدالعظیم در حال جریان، مراسم ابراهیم رئیسی هم در مشهد همچنان در جریان و تصاویری رو شبکه‌های دولتی دارن مخابره میکنن و نشون میدن. اما همونطوری که پیشتر هم گفته بودیم، شما هم میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید. کافیه که شماره تماس خودتون رو به ما بسپارید و در برنامه زنده رادیو فردا شرکت کنید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
خب در اینجا همراه هستیم با یکی از شنوندگان رادیو فردا. آقای حداد با ما هستند و همین سوال رو از آقای حداد میپرسیم. آقای حداد، شما در ارتباط با اتفاقی که رخ داد برای رئیس جمهور پیشین ایران، رئیس دولت 13 چه فکر میکنید و فکر میکنید که بعد از ابراهیم رئیسی اصولا چه مسیری طی خواهد شد و شما این سازوکار طی شدن این مسیر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
درود بر شما آقای زرقانی و همه شنونده های محترم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. ببینید، تاریخچه رئیسی فقط تاریخچه خودش نیست، یعنی چیزی که ما فکر کنیم خب رئیسی قاتل بلفطره بوده که بوده و کسی که اومده و یه سری جنایت ها و اعدام ها رو مرتکب شده و خب مرد، تموم شد و رفت. به نظر من شهروند ایرانی، این تاریخچه رئیسی نیست، این تاریخچه جمهوری اسلامیه که از بنیان با قتل و غارت و دروغ و حالا هرچی که بدی به نظرمون میرسه شروع شده و با رئیسی و امثال رئیسی هم پایان پذیر نیست و ادامه خواهد داشت، مگر اینی که جامعه جهانی روی کردشون نسبت به ایران تغییراتی بخواد حاصل بکنه. یکی از چیزهایی که برای من شهروند در داخل ایران همیشه سوال بوده در طول 45 سال حکومت آخوندی بر ایران این بوده که خب هر اتفاق خاصی که میافته من در ایران سرکوب میشم، هموطن من سرکوب میشه و قتل میرسه، اعدام میشه. غرب و آمریکا میان فقط یه سری تحریم‌های نمایشی رو میان به اصطلاح اجرا میکنن. چرا آقازاده هایی که در اون کشورها هستن و ساکن هستن چرا اخراج نمیشن؟ کمترین کاری که میتونن در حق مردم انجام بدن. این یه گذر کوتاه بر خود تاریخچه به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی. و اینی که بعد از رئیسی چه اتفاقی بخواد بیفته، ما مردم ایران آب از سرمون گذشته. زمانی که رئیسی رئیس جمهور بود اگر دورش تموم میشد یه دوره دیگه 100% تمدید میشد و حالا به 8 سال میکشید. بعد 8 سال هم مثل بقیه رئیس جمهورهای دیگه، حالا مثل رفسنجانی که در آب خفه شد، مثل نمیدونم احمدی نژادی که اخ شد، مثل نمیدونم خاتمی که همچنین نمیدونم روحانی، حالا یه پرونده‌ای تشکیل میدن، یه سری جبسازی میکردن که این بی‌لیاقت بوده. ببینین 45 سال حکومت ایران به دست بی‌لیاقت‌ها داره اداره میشه. پس چه بود و نبود رئیسی هیچ گونه تأثیری بر حال ایران و شهروند ایرانی نداره. خود خامنه ای هم همینو گفت. خود خامنه ای در اولین برخوردش با مرگ رئیسی همینو اعلام کرد و این به من شهروند اثبات میکنه که خود به اصطلاح خامنه ای فقط تصمیم گیرنده برای این کشوره. پس چه بهتر که ایشون بخواد نابود بشه.
حالا من یه سوالی از شما بپرسم. شما خب با توجه به این که در ایران هم هستید میدونید که یه بخشی از شهروندان هم هستند که گرایش به این حکومت دارن. الان داریم میبینیم تصاویر رو که به صورت انبوه حضور پیدا کردن در اونجا. چجوری میشه فاصله این گروه ها رو با هم کم کرد و نزدیک کرد برای اینکه جامعه یک تحول تازه، یک هوای تازه رو استشمام کنه؟ آیا این امکانش هست به نظرتون؟
ببینین کسایی که الان خب من دارم میبینم، یعنی من در مرکز ایران هستم، در تهران هستم و به شخص دارم میبینم و در جامعه هم به اصطلاح هستم. کسایی که طرفداری مثلا میکنن از رئیسی کسایی هستن که خودشونو پاک باخته دارن میبینن، یعنی کسایی که واقعا همه چیزشون از دست دادن و به این حکومت ربط دارن، از این میترسن که این حکومت تحولی درش ایجاد بشود، حقوقشون، مزایاشون، نمیدونم اینا بخواد که قطع بشن، که این کمترین کاریه که مثلا در حکومت آینده ایران در موردشون صورت خواهد گرفت. خب خیلی هاشون منتظر دادگاهی هستن، خیلی هاشون در سرکوب ها بودن، خیلی هاش خب از این موقعیت، از دست دادن این موقعیت میترسند. باید این حس درشون ایجاد بشه که در حال مردم ایران رؤوفن، مردم ایران بخشندن، نیازی نیست که به خاطر بقای خودتون، به خاطر منافعتون بخواید به بدنی نظام بخواید بچسبین. همینی که به مردم برگردین، مردم ایران اینقدر بخشنده هستند که بخوان که شما رو ببخشند. این یه قشر. یه قشر دیگه‌ای که الان هستن و در این مراسمات نمیدونم اینا ما داریم میبینیم، مهاجرینن، واقعا مهاجرینن. یعنی خود من به شخصه دارم میبینم به اصطلاح در جامعه کسایی که فکر میکنن که اگر با این حکومت همراه نباشند از کشور اخراج میشن. افاقنه هستن، کسایی که افغانی و نمیدونم خب هستن، اینا واقعا در حکومت بر خوردند و در حکومت دارن زندگی میکنند. حالا درسته که در رأس حکومت نیستند، درسته که از مسئولین نیستند، ولی چماق دست حکومت هستند. خب این چماق دستای حکومت اگر قرار باشه از ایران اخراج بشن، مثلا باید به افغانستان برگردن تحت سیطره نمیدونم طالبان. حالا خیلی هاشون محاکمه خواهند شد و خیلی هاشون خب همون قانون نانوشته طالبان که کشته میشن. ولی بهترین
بله سپاسگزارم از شما. البته اون مطلبی که عنوان کردید شما درباره افاقنه و اینکه به هر حال اونها آیا نقشی دارن در سرکوب ها، چون این نیاز داره به تحقیق بیشتر در مورد اینکه واقعا آیا اونها نقشی دارن، ازشون استفاده میشه یا نه. گزارش هایی به هر حال بوده درباره استفاده از اونها به عنوان نیرو در جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی و حقوقشون هم به عنوان پناهجو نقض میشه، تهدید میشه. اینها را هم باید در نظر گرفت که به هر حال به نوعی حکومت از اونها هم در این میون استفاده کرده. اگر نکته دیگه ای ندارید که من سپاسگزارم از حضورتون روی آنتن زنده ما.
خواهش میکنم، شما لطف کردین. فقط نکته آخر اینی که همه در میگردن به اینی که مثلا رئیسی در اعدام‌ها شرکت داشته، در فلان شرکت داشته. یکی از دستورهای کوچیکی که رئیسی در موقعی که در قوه قضاییه بود داد و زندگی خیلی ها رو مثل من مثلا نابود کرد این بود که دستور داده که کسایی که متهمین فراری هستند ممنوع الخدمات بشوند. خب من مثلا به اتهام توهین به خمینی و نمیدونم فلان و اینا پرونده‌ای که قبول نکردم و دارم پیگیری میکنم فراری هستم، خب من ممنوع الخدمات شدم. یعنی الان همون افغانی که شما ازش اسپوردین در گروه فاطمیون بله. حقوق داره میگیره، من حتی به عنوان ایرانی از اون حقوقم محروم هستم
بله.
حتی از اون حقوقات اولیه انسانی هم محروم هستم. خیلی ممنون از شما.
سپاسگزارم از شما. آقای حداد اولین شنونده‌ای بود که امروز روی آنتن زنده ما حضور پیدا کرد و به نوعی تحلیل خودش رو با ما در میون گذاشت. شما هم میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
ایلیا جزایری با ماست، همکارم در منطقه خلیج فارس، تا نگاهی کنیم به واکنش هایی که این روزها بوده، بویژه از سمت کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی با حضورشون در مراسم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که در سقوط بالگرد در ورزقان کشته شد به اتفاق همراهانش. ایلیا برگردیم به تو، آیا خبر تازه تری هست از واکنشی، صحبت این سو آن سو، نکته‌ای که مطرح شده باشه در رسانه ها و چشمگیر بوده باشه و بعد در کنارش نگاهی بکنیم به برخی از کشورهایی که حضور پیدا کردن و حضورشون بسیار معنادار بود حتی برای خود جمهوری اسلامی و اون رو به عنوان یک برگ برنده مقام‌های رسمی و رسانه‌های دولتی در داخل ایران ترجمهش کردن.
محمد، خب مسئله تشییع جنازه ابراهیم رئیسی به همراهانش همینطور که در بخش‌های قبلی گفتیم یکی از خبرهای مهم و اولیه در خبرگزاری ها و رسانه‌های جهان عرب است. من داشتم نگاه میکردم ساعت‌های گذشته و حتی دیروز بعضی از تلویزیون ها و بعضی از رسانه ها مراسم تشییع و خاکسپاری رو بخش‌هاش رو به صورت زنده پخش کردن، بخش‌هایی که فکر میکردم مهم هست بشه، بخش‌هایی که نشون میداد چه مقام‌هایی از چه کشورهای حضور دارن و چه مسئولینی در مراسم شرکت کردن. به نظر میرسه این نوع بازتاب نشون دهنده که رسانه های جهان عرب و کارشناسان و حتی سیاست مداران میخوان ببینن که مرحله آینده چه خواهد شد، مرحله بعد از رئیسی جمهوری اسلامی چه مسیری در پیش خواهد گرفت. خب در بخش خبری قبلی اشاره کردی به اتفاقاتی که در دوره وزارت خارجه حسین امیرعبدالله افتاد، از سنگی روابط با بعضی از کشورها تا دوبار نزدیشان دوباره وقتی دیگر از کشورها. خب این کشورها براشون مهم نیست که در ایران چه پیش خواهد آمد در داخل ایران، اما با ساب اوضاع داخل ایران بر منطقه براشون بسیار اهمیت داره و به نظر میرسه با توجه به پوشش رسانه‌ای که ما شاهد بودیم، حتی شبکه‌هایی که تا پیش از این به شدت هرچه در ایران اتفاق می‌افتاد و هر حرکت جمهوری اسلامی رو سعی کردن رصد کنن، نوع پوشششون به گونه‌ای هست که میخوان از اتفاقی که افتاده بهره ببرن برای نوعی نزدیکی با جمهوری اسلامی تا سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اونها تغییری به ضررشون نکنه، یعنی باعث نشه که دوباره سیاست‌های جمهوری اسلامی طوری بشه که از هم فاصله بگیرن و گروه‌های نیابتی دوباره فعال‌تر بشن در این کشورها و بتونه آسیبی بزنه، آسیب امنیتی که بتونه در نهایت روند توسعه اقتصادی که بسیار از کشورها در پیش گرفتن به بنبست بکشونه یا با چالش رو بکنه. نوعی که در اتفاق میفته در درست صحبت از جانشین رهبری بسیار داره میشه، اینکه چه کسی جانشین آیت الله خامنه‌ای خواهد شد، اینکه رئیس یکی از مسئولان بالقوه بود، یکی از شخصیت هایی بود که به عنوان به طور بالقوه احساس میشد که میتونه جانشین آیت الله خامنه‌ای بشه برابر گزارشایی که در داخل ایران مطرح است، اینکه چه کسانی الان وجود دارن و چه کسانی در رأس امور خارجه و رئیس جمهور آینده که هست اینها به کنار، اما تأثیر اون چی که در ایران اتفاق میفته بر منطقه برای رسانه ها و کارشناسان و حتی مسئولین بسیار حائز اهمیت است.
ایلیا، واقعا اونطور که حالا در رسانه های داخل ایران مطرح شد و به چشم اومد و سعی کردند که به چشم هم بیاد، حضور رهبرانی در این سطح یا حتی کشورهایی که با ایران روابط نزدیکی ندارن مثل وزیر خارجه مصر، در رسانه‌های عرب و در جهان عرب بازتاب ویژه خودش رو داشته؟
ما حالا یک مسئله باید بهش نگاه کنیم. کسی که در ایران کشته شده رئیس جمهور بوده، اما شما رؤسای جمهور و رهبران که حاضر شدن در مراسم کم بوده نسبت به کشورهای منطقه عربی مثل که بهش اشاره کردی. 3 یا 4 رهبر رئیس جمهور به حضور پیدا کردن. رئیس جمهور تونس بوده، امیر قطر بوده، نخست وزیر عراق بوده اگر درست شدن باشه اشتباه نکنم، بقیه حضورها در سطح ریاست جمهوری بوده، بخشی در سطح وزرای امور خارجه و هیئت‌های دیپلماتیک بوده. این خودش پیام هست، این خودش پیام هست به ایران که هنوز ما به سطح روابط کامل نرسیدیم. این پیام هست. اما مسئله حضور در رسانه‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته. مسئله ای که بسیار مورد توجه قرار گرفته و دربارش صحبت شده، استقبال گرم مسئولان ایرانی و در رسانه‌ها کفیل وزارت خارجه آقای باقری‌کنی از این مسئولان هست که در باش تعبیرهای زیادی شده در رسانه ها، در شبکه‌های اجتماعی بسیار صحبت شده که این استقبال گرم میتونه نشون از این باشه که جمهوری اسلامی نه تنها سیاست خودش رو، سیاستی که در دوره پیش در پیش گرفت، ایران در تلاش برای خروج از انزوا سعی کرد اون رو با کشورهای منطقه توسعه ببخشه، شاید این مسیر حتی بهتر ادامه پیدا کنه. اما مسئله مصر یک مسئله مهم در جهان عرب هست، به خاطر اینکه مصر یکی از کشورهای، بهتر بگم در جهان عرب مصر کشوری به شمار میاد که میتونه نقش تعیین کننده در جهت‌گیری جهان عرب داشته باشه. اینکه مصر به سیاستاش با جمهوری اسلامی طوری باشه که مثل روابط داخل کشور اثر گرفته بشه، میتونه تغییر بزرگی ایجاد کنه در روابط ایران با منطقه. حسین امیر عبداللهیان در دوره وزارت امور خارجه خودش سعی کرد این روابط اثر گرفته بشه. بارها ما صحبت‌هاش رو شنیدیم در مناسبت‌های مختلف، مقام‌های مصری هم واکنش نشون دادن، اما حضور وزیر خارجه مصرشون از این میتونه داشته باشه که به نوعی جمهوری اسلامی در دوره که گذشت مثل اعتماد مصر رو تا حد زیادی جلب کنه و این میشه در دوره آینده. اگر جانشین آقای رئیسی و جانشین آقای امیر عبداللهیان سیاست‌های پیش رو ادامه بدن، میتونه باعث اثرگیری روابط مصر و جمهوری اسلامی ایران بشه و این به نوعی یک جبهه جدیدی در منطقه، یا بهتر بگم یک تحول جدیدی در منطقه خواهد بود به خاطر جایگاه مصر در جهان عرب.
خب میدونیم که حسین امیر عبداللهیان بسیار فعال بود در منطقه و به کشورهایی که به ویژه جمهوری اسلامی در اونجا حضوری داره مثلا عراق، سوریه، لبنان، به اینها سفر میکرد و بسیار در رفت و آمد بود و برخی به نقشش اشاره میکنند در پیوندهایی که شکل گرفت، از جمله حتی مسئله عربستان سعودی که البته تو در گفتگویی که ساعت پیش داشتیم به نقش شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی هم اشاره کردی دبیر وقتش. اما اجازه بده من این رو ازت بپرسم که در مورد علی باقری کنی چطور؟ آیا درباره او صحبتی میشه در رسانه‌های عرب و آیا اشاره‌ای میشه به آقای باقری کنی؟ به هر حال او نزدیک بود به آقای امیر عبداللهیان به واسطه پستش و مقامی که داشت و از طرف دیگه مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی بود در امور هسته‌ای.
محمد، در مورد شخص آقای باقری کنی در شبکه‌های اجتماعی دیدم بسیار صحبت هست، بخاطر اینکه آقای باقری کنی در عموم جهان عرب و امور رسانه‌های عربی و تحلیلگران از اون به عنوان شخصی تندرو در وزارت امور خارجه یاد میشد. حتی من دیدم به خاطر تصاویری که بعضیا بازنشر کردن از نوع استقبال، بعضی از کاربران عربستانی نوشتن که مگر نمیگفتید آقای باقری کنی متنفر از ما و تندتر هست، ولی این استقبال نشونه دیگه ای داره. این که آقای باقری کنیز چه سیاستی در پیش خواهد گرفت بسیار میتونه مؤثر باشه در دیدگاهی که کشورها و جهان عرب به آینده سیاست های ایران داشته باشن. این برداشتی هست که اونها کردن. حالا در واقع مسئله چه مسئله دیگری هست، نوع دیدگاه هست، ولی آقای باقری کنیز خب باهاش کشوری در عربی که بسیار تعامل داشته عمان بوده. خب عمان همواره با جمهوری اسلامی رابطه حسنی داشته، رابطه نزدیکی داشته. عمان همواره میانجی بوده میان ایران و حتی ایالات متحده آمریکا، ولی بعضی از تنش‌های منطقه هم میانجی بوده. اما مسئله دیگر کشورهاست. الان چطور با آقای باقری کنی که از اون برداشتی میکردن که شخصیتی تندرو هست از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، الان چه نوع تعاملی باهاش خواهند کرد؟ یک خبری که بسیار منعکس شد در رسانه‌ها چند ساعت پیش که این خبر توسط رسانه ایرانی منعکس شد، خبر دیدار فرماندهان سپاه با رهبران گروه‌هایی هست که اونها رو گروه‌های مقاومت می‌نامند، به نوعی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌ها. این دیدار بسیار منعکس شد. باز هم تحلیل‌های زیادی درباره این دیدار مطرح شد که آیا جمهوری اسلامی می‌خواد در اتفاقی که افتاده در می‌خواد از اتفاقی افتاده از اونها چه بهره‌ای ببره؟ آیا می‌خواد سیاست‌هاش رو باز پیش ببره به سمت تشدید تنش‌ها در منطقه و فعال‌تر کردن این گروه‌ها، یا به نحوی برای آرام کردن این گروه‌ها که بتونه روابطش رو با دیگر کشورهای عربی بهبود بخشه؟
ممنون از تو ایلیا جزیری، همکارم در منطقه خلیج فارس که با ما بود و نگاهی کردیم به واکنش‌هایی که در کشورهای عرب منطقه و همچنین کشورهای اسلامی نسبت به کشته شدن ابراهیم رئیسی مطرح شده. همچنان در حرم عبدالعظیم در شهر ری مراسم خاکسپاری حسین امیر عبداللهیان در جریان هست. در مشهد هم همینطور مراسمی که برای ابراهیم رئیسی گرفته شده و تنی چند از افرادی که در این پرواز حضور داشتن، پروازی که از راهی تبریز بود در ورزقان سقوط کرد و منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش شد. اما صحبت از علی باقری کنی شد، کسی که الان سرپرست وزارت امور خارجه است و جایگزین موقت حسین امیر عبداللهیان که در این پرواز جان خودش رو از دست داد. سعید جعفری برامون میگه که علی باقری کنی کیست.
علی باقری کنی را تا سالها در ایران به عنوان نفر دست راست سعید جلیلی و همراه و دستیار او میشناختند، کسی که هم در مذاکرات بی‌نتیجه هسته‌ای در دولت محمود احمدی نژاد در کنار مریدش حضور داشت و هم بعد از حصول برجام همراه با جلیلی به عنوان یکی از منتقدین اصلی آن توافق در مجامع مختلف اینگونه سخنرانی می‌کرد.
یکی از اشکالاتی که در واقع وجود داره برجام اینه که اصلا توانمندی های ما رو تحلیل برده.
باقری که برآمده از یکی از خانواده های پرنفوذ در ساختار جمهوری اسلامی به شمار می رود، از دایره نزدیکان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. برادر او مصباح الهدا باقری کنی با هدا خامنه ای دختر رهبر جمهوری اسلامی ازدواج کرده. پدرش محمد باقر باقری کنی هم از روحانیون و عضو پیشین سابق مجلس خبرگان رهبری و برادرزاده محمد رضا مهدوی کنی است. او درباره خودش و مسیری که طی کرده تا به وزارت خارجه برسد در یک گفتگوی تلویزیونی اینگونه توضیح می‌دهد.
عرض به حضور شما که من متولد مهر 1346 هستم. در کنکور دانشگاه امام صادق علیه السلام که اون زمان جداگانه برگزار می‌شد نسبت به کنکور سراسری، اونجا شرکت کردم و قبول شدم و وارد دانشگاه شدم در سال 64، مهر 64.
رشتهتون چی بود دکتر؟
من اقتصاد خوندم، معارف اسلامی و اقتصاد.
یعنی ورودتون به وزارت خارجه سال 73
فکر میکنم بود اگه اشتباه نکنم. بعد از صدا و سیما من رفتم اونجا.
باقری در سال 1386 چند ماهی معاون اروپای وزارت خارجه بود و در سال 87 پس از اینکه سعید جلیلی از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی رفت، او نیز به عنوان معاون جلیلی در دبیرخانه این شورا منصوب شد و در مذاکرات بی سرانجام ایران و قدرت‌های جهانی که نتیجه جز صدور چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نداشت، همراه او بود. باقری در سال 92 هم به عنوان نماینده جلیلی در مناظره‌های انتخاباتی در موضوع سیاست خارجی شرکت کرد. پس از پیروزی روحانی در انتخابات سال 92، باقری کنی چند سالی را به عنوان منتقد سیاست خارجی دولت و از آن مهمتر مخالف توافق هسته‌ای برجام سپری کرد.
میگن ما بحث اون این نیست که چرا توافق شده، بحث اینه که چرا داشته‌هایی که دادیم، اولا چرا اینقدر دادیم؟ ثانیاً اینکه حالا برفرض اینا دادیم درسته، پس چرا همه‌شون نگرفتیم؟ یعنی ما واقعا اگر بخوام یه توافق دیگه انجام بدیم، اصلا چیز دیگه ای داریم که بدیم؟
در سال 98 اما با حکم محمد جواد لاریجانی به عنوان معاون امور بین الملل حقوق بشر قوه قضاییه منصوب و 2 سال هم در آنجا مسئولیت تکذیب اتهامات حقوق بشری علیه ایران را که از سوی نهادهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا مطرح میشد داشت. با پیروزی رئیسی در سال 1400 به عنوان معاون سیاسی حسین امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت و کسی که خود مخالف توافق هسته‌ای سال 2015 بود به عنوان مسئول پیگیری مذاکرات برای احیای برجام تعیین شد. احتمالاً از مهمترین ابتکارات باقری کنی در آن مذاکرات میتوان به تغییر نام گفتگوها از احیای برجام به مذاکرات رفع تحریم‌ها اشاره کرد. او در ابتدای پذیرش مسئولیت اینگونه با اطمینان و از موضع بالا در خصوص این گفتگوها سخن میگفت.
البته من اینو تاکید بکنم، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست. اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده.
اما پس از مشاهده روندهای بی‌نتیجه باقری کنی هم تغییر کرد و در شهریور سال گذشته از کسانی انتقاد کرد که به گفته او در پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش می‌کنند ماهیت مذاکره را ضد ارزش جلوه دهند و عملاً می‌خواهند دست نظام را برای تأمین منافع ملی خالی کنند. این پوست‌اندازی قابل توجه پس از سال‌ها شعارهای علی باقری کنی در باب مذاکره خوب و توافق مناسب نشان می‌دهد که نفر دست راست سعید جلیلی در طول سال‌های حضور در مسئولیت کمی از ایده‌های متسلب پیشین خود فاصله گرفته و شاید تا اندازه‌ای به دیپلماتی عملگرا تبدیل شده است. فرضیه که اثبات آن به زمان نیاز دارد تا مشخص شود سرپرست جدید وزارت خارجه همان دستیار پیشین سعید جلیلی است یا جمهوری اسلامی دیپلماتی پراگماتیک را به جای امیر عبداللهیان مسئول موقت دستگاه دیپلماسی خود کرده است.
نگاه سعید جعفری بود به علی باقری کنی جانشین موقت حسین امیر عبداللهیان و اینکه باید دید آیا آقای باقری کنی به واسطه تمام اون رگ و ریشه و پیوندهایی که با حاکمیت داره وزیر امور خارجه بعدی جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه. همکنون مراسم خاکسپاری حسین امیر عبداللهیان در حرم عبدالعظیم در شهر ری ادامه داره. در مشهد هم همچنان در از تریلی حامل پیکر ابراهیم رئیسی و 2 تن دیگر در حرکت هست در میان جمعیت تا برای خاکسپاری راهی بشه. در دیگر شهرها هم مراسم خاکسپاری محمد علی آل هاشم رو داشتیم در تبریز که به پایان رسیده. بهروز قدیمی در زنجان بوده. در اصفهان محسن دریانوش رو داشتیم که او هم در اصل در اصفهان مراسمش در حال برگزاری بوده و حتما خبرهای تازه رو با شما در میون خواهیم گذاشت. اما بذارید یک نفسی تازه کنیم. نمیدونم شما اهل قهوه خوردن هستید یا نه، اما هر کس به ما بگه قهوه، اولین خاطره و چیزی که به ذهن ما میرسه قهوه ترکه، چون تمی کنم قهوه های ترک هست که در خاطره ما یا خاطره جمعی ما ایرانی ها تهنشین شده. حالا یک تحقیقاتی انجام شده خیلی جالبه برای پارکینسون که یکی از بلایای این روزگار ماست به خاطر حالا شرایط و اتفاقاتی هم که میفته تأثیر میگذاره و خیلی ها میبینیم که بهش دوچار میشن. برای جلوگیری از این ماجرا توصیه میکنه که قهوه بخورید. شاید قهوه، شاید البته، یا ممکنه قهوه جلوگیری کنه از پارکینسون. اردشیر طیبی.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد مصرف کنندگان قهوه نسبت به افرادی که قهوه نمی‌نوشند ریسک کمتری برای ابتلا به بیماری پارکینسون دارند. بیماری پارکینسون یک اختلال پیشرونده از زوال عصبی است که کنترل حرکت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علائم شایع آن شامل لرزش بدن و مشکلات تعادل است که به مرور زمان بدتر می‌شود. علاوه بر این بیماران پارکینسون ممکن است علائم غیر حرکتی مثل اختلالات خواب، افسردگی و مشکلات شناختی را نیز تجربه کنند. عوامل منجر به بیماری پارکینسون هنوز به طور کامل درک نشدند. با این حال، مطالعات نشان دادند افرادی که در فعالیت‌های مانند بوکس و سایر ورزش‌های رزمی پرزد و خورد شرکت می‌کنند، احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند. همچنین سطوح کمتری از کافئین و متابولیت‌های آن در افراد مبتلا به پارکینسون مشاهده شده است. نویسندگان این مطالعه 184 هزار نفر از کشورهای سوئد، بریتانیا، هلند، آلمان، اسپانیا و ایتالیا را در طول 13 سال مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که از تمامی شرکت کنندگان مطالعه 308 مرد و 285 زن به بیماری پارکینسون مبتلا شدند. همچنین 93% شرکت کنندگان قهوه می نوشیدند. افرادی که بیشترین مصرف قهوه را داشتند 40% کمتر از افرادی که اصلا قهوه نمی نوشیدند شانس ابتلا به بیماری پارکینسون را داشتند. این ارتباط همچنین بین مردان و زنان شرکت کننده نیز تقریبا به یک اندازه قوی بود، اما در میان افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند کمی قوی تر بود. در نهایت محققان این مطالعه نتیجه گرفتند که مصرف قهوه کافئین دار می تواند به طور قابل توجهی ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون را کاهش دهد. این یافته ها با اندازه‌گیری دقیق متابولیت های کافئین در خون تقویت شدند. با این حال باید توجه داشت که این مطالعه به طور قطعی نمی تواند رابطه علت و معلولی را اثبات کند و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. این تحقیق نشان می دهد که نوشیدن قهوه می تواند تأثیری محافظتی بر مغز داشته باشد و به کاهش ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون کمک کند.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی درباره تأثیرات قهوه نوشیدن. آیه کراماتی، دیدم به استودیو اومدین خبرها رو بخونین. شما اهل قهوه نوشیدن هستید یا نه؟
خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد.
قهوه رو پس زیاد می‌نوشید؟
بله.
یعنی ترجیحش میدید به چای؟
قطعا.
دلیلش این به خاطر تجربه زندگی در این سوی یا اصلا از دوران ایران هم همینطور؟
نه، از ایران هم همینطور بوده. من همیشه
قهوه رو بیشتر دوست داشتم. خب قهوه نوشیدن همونطوری که در گزارش اردشیر طیبی هم شنیدید میتونه، یا بگیم بهتره اینطوری، ممکنه از پارکینسون جلوگیری کنه. پس تا میتونید قهوه بنوشید، البته زیاد روی هم نکنید. بریم تا وصف بشیم به خبرها.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @